به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت دوستانی که در حال حاضر در حال دیدن این ویدیو هستند و همچنین دوستانی که بعدها این ویدیو رو میبینن. از شما تشکر میکنم آقای مهندس بابت برنامه جدید و به عبارتی طرز جدیدی از وبینارها و کارگاه های آموزشی رو که به همت شما طراحی شده و ما قصد داریم این رو بسیار گسترده ترش کنیم، در زمین های دیگه هم خیلی عملی تر و خیلی پرمحتواتر انشاءالله ادامه بدیم. بله درست گفتید، امروز ما میخوایم راجع به مرغداری، روش درست ضد عفونی، روش درست پاکسازی از روی فیلم با هم صحبت بکنیم. من همیشه طبق تجربه‌ام توی شهرهای مختلفی که سمینار داشتم، همیشه دوستان مرغدار و همچنین کلینیسیان من خیلی خیلی علاقه زیادی نشون میدادن توی اون فایل های ویدیویی که حالا ما براشون پخش میکردیم. از روی اون فایل ها اطلاعات رو میشه به راحتی صحبت کرد، خیلی ملموستر و ما خیلی راحتتر میتونیم راجع به این قضیه با همدیگه صحبت بکنیم و همچنین دوستان اگر سوالی دارن حتما میتونن بپرسن و ما هم در خدمتتون هستیم. آقای مهندس هر وقت که شما دستور بدید ما در خدمتتون.
قربون شما برم، خیلی متشکرم هستم ازتون. خب با افتخار بریم که انشالله فیلم اول ببینیم. فقط من به نیابت از دوستان خیلی ازتون سوال میکنم، یعنی سعی میکنم سوالا به روز بشه. سوال اتفاقا روی میز خود شما هم هستش، هر موقع صلاح دونستید. میدونید چون توی وبینارهای قبلی ما میرفتیم و در انتهای وبینار سوالا رو مطرح میکردیم، خب الان چون فیلم هست دوستان شاید آنی در رابطه با همون صحنه اون سوالو داشته باشن.
بله.
و چون کاری مقدار عملی هست، هم از شما خواهش میکنم هم از کاربران خواهش میکنم که اون فضای عملی رو به کار بدن و اگر مثلا شما دارید وبیناری رو صحبت، یعنی دارید روی فیلم صحبت میکنین، ممنون میشم که در نظر بگیرید که الان مثلا 200 نفر دارن کنار شما تو اون سالن راه میرن، هر آن احتمال داره سوال بکنن. شما هم این همکاری رو با ما داشته باشین که انشالله دوستان دست سپار از این مجلس برن و به سرخره با چیزای خیلی خوبی که یاد گرفتن فردا نوع کارشون، شکل کارشون و نگاهشون به کارشون متفاوت تر باشه.
قطعا بعد از این جلسه‌مون که نمیدونم حالا قرار چند دقیقه طول بکشه، قطعا بعد از تموم شدن این فیلم شما دیدتون، نظرتون و خیلی خیلی اطلاعات جدیدتری رو در زمینه ضد عفونی و نحوه پاکسازی سالن پیدا خواهید کرد. اشتباهاتی که بعضا باعث میشه که اتفاقات بسیار بسیار ناگواری در حین دوره برای ما بیفته، اشتباهاتی که معمولا بهش دقت نمیشه و شاید این علت به خاطر این بوده که کمتر راجع به بحث شستشوی سالن حرف زده شده، کمتر دقت شده. امروز قراره راجع به صحبت بکنیم. فکر میکنم صحبت بسه، بریم سراغ فیلم، خیلی راحت از روش توضیح میدیم.
در خدمت هست.
بله، این سالونی که میبینید داره چی رو نشون میده؟ صحنه ای که آخرین مرغ از سالن ما خارج شده و ما داریم سالن رو آماده میکنیم برای اینکه وارد فاز شستشو ضد عفونی بشه و آماده بشه برای دوره بعد. همین ابتدای کار یه سری صحبت ها میخوام باهاتون داشته باشم. دقت بکنید، سالن از مرغ خالی شده و ما داریم آماده میشیم، دونخوری ها رفته بالا، آبخوری ها رفته بالا و عملا داریم آماده میشیم برای اینکه سالن رو ضد عفونی کنیم، شستشو کنیم. من همیشه این رو توی همه وبینارها میگم و همچنین سمینارها، این داستانی که هست، ما توی بحث ضد عفونی سالن همیشه ما وقتی که آنتی بیوتیک تراپی میکنیم بعد از 4-5 روز میبینیم مرغمون خوب شده یا بد شده، تلفات اومده پایین رفته بالا، متوجه میشیم کارمون درست بوده یا غلط. در بحث واکسن دادن خب تیتر رو میسنجیم، تیتر بالا بره پایین بیاد، متوجه میشیم که کارمون درست بوده یا غلط. تو بحث مکمل های تغذیه یا خود دان، بحث وزنگیری و اینها قشنگ متوجه میشیم که داریم کارو اشتباه انجام میدیم یا درست. مرغ خودش به ما ساین میده و ما کامل متوجه میشیم که داره چه اتفاقی داخل سالنمون میفته. اما در بحث شستشو و ضد عفونی سالن اتفاقا جای چالش برانگیز برای ما همینجاست که علائمی رو عملا ما نمیبینیم، نمیدونیم کارمون رو داریم درست انجام میدیم یا غلط. امروز با هم دیگه متوجه میشیم 4-5 تا اشتباه بزرگ در داخل سالن ما صورت میگیره که ما اگر حواسمون باشه، همون ابتدای دوره حواسمون بهش باشه، میتونه خیلی از مشکلات ما رو برطرف کنه. همینجا تو همین فیلم، اولا ممکنه براتون موقع دیدن این فیلم چند تا سوال پیش بیاد. سالن رو شاید بهش دقت بکنید، عجب سالونی، ستون وسطش نداره، خرپا نداره روی سقف‌ها، دیوارها تمام ساندویچ پنله، شاید تعداد زیادی پنجره ببینید در طول سالن. همه اینایی که دارم میگم خدمتتون سوالاتی بوده که دوستان مقدار من در حین دیدن این فیلم براشون پیش اومده و از من پرسیدن، که من قطعا تک به تک به شما میگم که اگر ما یک سالن با تجهیزات مناسب داشته باشیم، هزینه کنیم برای سالن، نه تنها بحث بهبود سیستم پرورش ما اتفاق میفته، تو بحث شستشو ضد عفونی چقدر کار ما راحت میشه که حالا مفصل‌تر جلوی بریم صحبت میکنیم. اما همینجا صبر بکنید. میبینید کود هنوز داخل سالن هست. اولین اشتباه رایج، اگر ما در داخل سالنمون با مشکلات سوسک‌های ریز یا کلاً با سوسک و حشرات مختلف در تماس هستیم، حتما دقت بکنید. بعضن ما می‌بینیم یه اشتباهاتی رخ میده، دوستان کود رو جمع میکنن، سالن رو ضد عفونی میکنن، میشورن و بعد میان سمپاشی رو انجام میدن. نکته بسیار مهم، کود هنوز تا گرمه و هنوز آخرین مرغی که از سالن شما خارج میشه، نگیم کارگر حالا خسته است، کلی کار کردیم، حالا ولش کن بذار فردا بیایم، نه، آخرین مرغی که از سالن شما خارج شد، حتما و حتما نسبت به سمپاشی سالنتون اقدام بکنید. سوال پیش میاد چه سمی استفاده بکنین؟ هر سمی که برای حشرات استفاده میکنین، با سایپرمتین، دلتا میتین، حالا انواع و اقسام بر اساس نظر کلینیسیان تو میتونید در داخل سالنتون استفاده کنید. نکته بسیار مهم زمان استفاده است که بلافاصله بعد از خروج آخرین مرغ از سالن شماست، وقتی که هنوز کود گرمه. توی اون زمان بسیار بسیار جوابگوی خوبی رو داریم. سوال ممکنه تو ذهنتون پیش بیاد، اصلا چرا ما باید سوسکا رو از بین ببریم یا مثلا حشرات رو از بین ببریم؟ مگه چه اتفاقی میفته؟ خیلی از بیماری ها، مخصوصا بیماری های ویروسی، میتونن دوره به دوره انتقال پیدا بکنن. نیوکاسل یکی از همین بیماری هاست که میتونه از طریق حشرات انتقال پیدا بکنه. بیماری گامبرو به همین صورت. کلن ویروس ها و باکتری ها و قارچ ها، هر چیزی که به صورت مکانیکی قابل انتقال باشه، توسط حشرات هم میتونه انتقال پیدا بکنه. پس اگر ممکنه سوال پیش بیاد پس تو ذهنش، آقا پس من اینکه سمپاشی نمیکردم، هر دوره حالا به صورت خفیف درگیر گامبرو بودم، درگیر نیوکاسل بودم، پس ممکنه یه علت هم همین سوسکام بوده باشه. بله، یه علت اصلیش میتونه همین موارد باشه. پس حتما دقت کنید تا کود گرمه سمپاشی رو انجام بدید داخل سالن. خب این سالونی که میبینید یک سالن بدون ستون هست. همینجا صبر بکنید، دیواره ها رو ببینید. دیواره ها تماما ساندویچ پنل هست، به فاصله تقریبا 30 سانت تا نیم متر از کف زمین بتون هست. این چند تا حسن داره برای ما. اگر دقت بکنید در داخل سالن های مقداری ما، مخصوصا اونایی که دیواره هاش آجری هست، مخصوصا اونایی که حالا سیمان کشی نکردن دیوارها رو، یا اینکه حالا به صورت تاق ضربی و قدیمی هست، ما یک معضلی داریم به نام درز، به نام خلل و فرج. اینها بعضا یک خانه های بسیار خوبی هستند برای جمع شدن و باقی ماندن اجرام، دوره به دوره بیماری رو انتقال دادن، و متاسفانه با هیچ شوینده و ضد عفونی کننده‌ای نمیشه به صورت کامل و 100% اونها رو ضد عفونی کرد و از بین برد. سالن‌های جدید مقداری که طراحی میشن، من خیلی از فارم‌ها رو در کل کشور رفتم دیدم، ساندویچ پنل استفاده کردن. یک هزینه اولی ابتدای دوره شما میدید، اما علاوه بر بحث گرمایش و سرمایشی که داخل سالن شما اتفاق میفته، بحث شستشوی سالن روی سطوح صاف بسیار بسیار خوب و کاملتر میتونه انجام بشه، که همونجوری که در ادامه میبینیم ما توی شستن سالن، توی سریع خشک شدن سالن و همچنین ضد عفونی بهتر سالن میتونه به ما بسیار بسیار کمک بکنه. همونجوری که میبینید، خب ما دوره که تموم میشه، خب یه سری وسایل ها هست که در داخل سالن باقی میمونه و ما باید اینها رو از سالن خارج بکنیم، به روش درست بیرون از سالن بشوریم، ضد عفونی بکنیم. اگر آبخوری ها و دونخوری ها به صورت اتوماتیک هست در داخل سالن، حتما اینها رو خب وینچ بکنیم، ببریمشون بالا که ما یک فضای بسیار خوبی داشته باشیم برای شستشو ضد عفونی. البته این یک مرحله است که توی کشور ما کمتر جایی رو دیدیم این کار انجام میشه. من یه پاز بزنم، جواب سوال خیلی از دوستان رو بدم که چرا این همه پنجره تو سالانه. در کشورهای حالا اروپایی و همچنین آمریکای شمالی برق بسیار بسیار گرون و پرهزینه است. به همین علت پرورش دهنده ها ترجیح میدن تا اونجای ممکن نورشون رو توسط نور طبیعی تامین بکنن. خب خیلی هزینه ها میاد پایین تر، خیلی به صرفه میشه براشون. ممکنه سوال پیش بیاد خب اگه ما بخوایم سیستم نوری در سالن در نظر بگیریم، یک ساعتای خاموشی بدیم، الان این به چه صورت هست؟ تمامی این پنجره ها، خب من این سیستما رو دیدم، پرده دارن، یعنی با یک دکمه این پرده ها میان پایین و سالن کاملا تاریک میشه یا کاملا روشن میشه. یعنی کاملا فکر اینجا شده و خب ما تو ایران یه مقدار هزینه های برقمون پایین هست، شاید کمتر توجه بشه بهش. معمولا دریچه هایی که داخل سالن های مقداری ما هست به صورت اینلت هست، اینلت ها هم چندان نوری ازشون رد نمیشه، اما اینجایی که میبینید اینلت ها بالا قرار گرفته شده و دریچه های نور در زیر اینلت ها هست که حد اکثر هزینه رو ما کم کردن هزینه و به صرفه بودن رو تو این سیستم داشته باشیم. نگاه بکنید اینلت ها حذف نشدن، هستن در طول سالن، ولی پنجره هم هستن که این داشته باشه. حالا مرحله بعدی همین باد دادن هست به عبارتی برای داخل سالن. این خیلی کمک میکنه اون قسمتایی که خب دقت کردید تو طول سالن وقتی یک دوره تموم میشه یک میزان بسیار زیادی گرد و خاک روی پنجره ها، این لتا جای مختلف نشسته و این رو خیلی از دوستان میان با آب فشار قوی از بین میبرن. جلوتر که بریم و همچنین در سمینار قبلی که داشتیم، در وبینار قبلی که در همین آی‌تی پی نیوز داشتیم که بیش از یک ساعت و نیم راجع به ضدعفونی سالن صحبت کردیم، من حتما پیشنهاد میدم دوستان که اون رو ندیدن حتما ببینن اول و بعد بیان این ویدیوهای ما رو ببینن. در صورت ما تو اونجا کامل توضیح دادیم که به هیچ وجه با آب فشار قوی نباید استفاده شه. جلوتر هم حالا توضیحات کاملتر میدیم. نگاه کنید این باد گرفتن سالن باعث میشه ما یک مرحله جلو بیافتیم، سالن و سطوح مختلف تمیزتر باشن برای شستشوی سالن، که این خیلی کمک میکنه به یک شستشوی بهینه. شاید بعضی سوال پیش بیاد خب این کلی غبار بلند میکنه، این که باعث میشه از سالن خارج بشه. نه، میبینید تمام در و پنجره ها بسته است، هم حتی نگاه بکنید توی این قسمت هواکش ها تمام از بیرون به صورت کرکره‌ای بسته شده و هیچ این غباری که دارید میبینید خارج نمیشه از سالن. همین میاد حالا در چند ساعت بعد میبینید که این میشینه و خیلی کمک میکنه به شکسته شدن اون کلوخه هایی که روی حالا سطوح مختلف تشکیل شده. خب ممکنه خیلی از دوستان اینجا، ما خیلی از مقدارین رو به خنده میگفتن که سالن های ما که این شکلی نیست که آقا بتونه تراکتور داخلش بیا. خیلی اصلا تراکتور ندارن، خیلی بولدوزر داخل سالن ها ندارن، اما خب این یک روش جدیده، یک روش نوینه. قبل از اینکه این رو بگم خدمتتون، در اتحادیه اروپا و همچنین آمریکای شمالی، آمریکا، کانادا یک سری شرکت ها هستن که میان با مقدارها، البته مقدار هم اونجا به صورت عمده و شرکتی معمولا کار مقداری انجام میدن و خیلی مرسوم نیست به روش که ما در داخل ایران، اغلب مقدارها اونر هستن، خودشون دون رو تهیه میکنن، خودشون دوره رو پرورش میدن، خودشون مرغشون رو میفروشن. بیشتر سیستم ها مثل، خب من در استان گلستان و مازندران خیلی این سیستم رو دیدم، خیلی از مقدارها عملا یک تشکلی یا تعاونی چیزی جمع میشن، تعداد خیلی زیادی، خب دون تهیه میشه، جوجه تهیه میشه توسط اون شرکت، توی دوره پرورشی خب مدیریت انجام میشه و همچنین هم مرغ در آخر دوره ازشون خریداری میشه. خب این خیلی راحت تر میکنه کار مرغدارو. در همون راستا یه سری شرکت ها هستن که میان کار ضدعفونی سالن انجام میدن، یک در یک مدت خیلی کوتاه، یک روزه دو روزه تیم بسیار مجهز وارد سالن میشه، کودو جمع میکنه، سالن رو جارو میزنه، میشوره، ضدعفونی میکنه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن سالن رو تحویل مقدار میده برای شروع دوره بعد. معمولا توی ایران توی مقداری های سنتی که انجام میشه حد اقل زمان ممکنی که سالن خالی شه تا دوره بعدی ریخته بشه، به صورت نرمال میگم، تقریبا بین یک ماه تا 40 روز طول میکشه. البته بوده فارم‌هایی هم دیدم که زیر یک هفته، زیر در حد چند روز هم این کار انجام میدن، معمولا در فارم‌های شمال کشور یا فارم‌های نوینی که گفتم خدمتون کار خیلی قشنگ انجام میدن، اونها داریم که زیر یک هفته هم این کار انجام میشه. ولی به صورت نرمال این فاصله چون کود به صورت با بیل و نمیدونم گونی و اینجور چیزا جمع میشه، خب طول میکشه عملا تا کود خارج شه. خود همون پروسه خارج کردن کود خودش کلی زمان بره، تا بعد شستشوی سالن و ضد عفونی و اینها، که خود همین قضیه پروسش به ازای هر سالن تقریبا 4-5 روز یه هفته طول میکشه. این کلیاتش خواستم بگم. اگر میبینید این شرکت ها انقدر مجهزن، نه، هر مرغداری لزوما تراکتور نداره، هر مرغداری لزوما این تجهیزاتی که امروز میبینیم رو نداره، این تعداد کارگر رو نداره، یه تیمن که میان این کار رو انجام میدن. در ایران خودمون هم در من خیلی از استانه دیدم که این کار انجام میشه، یک کار بسیار حرفه‌ای و تمیز که من مطمئنم اگر ما بخوایم سرعتمون بره بالا، بهینه‌تر کار بکنیم، تعداد دورهایی که در طول سال می‌ریزیم بیشتر بشه، حتما باید بریم به این سمت شرکتی و این کاری که انجام میشه. و حالا اینکه سیستم خودمون بخوایم کنیم، یه مقدار این کار سرعتش خیلی بیشتره. نکته بعدی این بود که خب سالن‌های ما همه این شکلی نیست. خب روش ما چی هست؟ من امروز صحبتی که با آقای مهندس حسینی داشتم، هدف صحبتم همین بود دقیقاً. گفتم که خب هر کسی تو مرغداری‌های ایران، یکی مرغداریش تاق ضربیه، یکیش سیستمش خرپا داره تو سالنش، یکی اصلا نه سوله است، هر کی داره یه جوری در داخل کشور ما مرغداری می‌کنه، هر کس هم به روش خودش سالنشو داره میشوره و ضد عفونی می‌کنه. هدف ما از برگزاری این کارگاه‌های آموزشی این هست که ببینیم در دنیا علم روز داره چیکار میکنه، مقداری های جدید دارن چیکار میکنن، روش های جدید چجوریه، که ما هر چه سریعتر به سمت اون روش ها بریم قطعا موفق تر خواهیم بود. که امروز قصدمون دقیقا همین هست، وگرنه خب منم میدونم مقداری ایران، مقداری خود منم این شکلی نیست، قطعا خود ما هم هزار یکی گرفتاری داریم و روش هایی که ما انجام میدیم خب متفاوت هست از این روش ها، ولی خب قطعا روش های ما، سالن های ما باید به این سمت برن که به ما کمک بکنن. خب همونجا که میبینیم به سرعت کود داخل سالن ها جمع میشه، از سالن خارج میشه. اینجا رو ببینید، میگم توی هر دقیقه هر ثانیه از این فیلم مبحث و نکته هست همینه. نگاه بکنید کف سالن رو، دقت میکنید چقدر براقه، چه شفافیتی داره. معضل بزرگ ما مقدار هم همینه. من بعضی از سالن‌ها رو میرم میبینم کف سالن انگار عین این زمین‌های جنگی 50 تا خمپاره خورده، کف اصلا داغون، اصلا به صورت کامل انواع و اقسام هر چی با به قول همکارم آقای دکتر پازوکی اورانیوم غنی شدن به اون کف بزنید کار ضد عفونی انجام نمیشه. عملا اگر سیستم و روش شما به روش آلین آلاوت هست، حتما دقت بکنید کود رو که از سالن جمع کردید، اگر کف سالن جای کنده شده، خلل و فرجی هست، درزی هست، ترکی هست، اتفاق افتاده، حتما با درصد بالای سیمان اون رو بپوشونید، نذارید به حالا آخر اسم. من خیلی دیدم میذارن سال به سال، آخر سال میان مثلا سالن رو انجام میده، این اشتباهه. هر دوره به دوره حتما کف سالن باید چک بشه و بر اساس اون ترمیم صورت بگیره، ترتمیز بشه و جوری که ما بتونیم سالن رو به صورت یک دست بحث شستشوش رو انجام بدیم در داخل سالن. همینجوری که میبینید هر چی تمیزتر باشه سرعت کار ما هم بیشتر هست. دیدید این دوتا کامیون خیلی سریع کار انجام دادن، این دوتا بولدوزر. حالا نگاه بکنید، عملا ما در این فیلم 4 روش مختلف رو برای شستشوی سالن میبینیم. ما در کشورمون ایران بیش از 90% مرغدارها عاشق شستشو با آبن. شستشوی خشک سالن عملا در نهایتا با یک جارو یا با یک بیل کشیدن یا با تقریبا با همین کارهای خیلی ساده تموم میشه و فاتح همه. ما نباید این کار رو انجام بدیم. تو این فیلم میبینید 5 مرحله مختلف طول میکشه تا شستشوی خشک انجام بشه. عملا آب وقتی وارد سالن ما میشه که سالن تمیزه، سالن خشکه، سالن هیچگونه کودی داخلش نیست. ما بعضا میبینیم، من خیلی از مقدارهای داخل ایران عاشق پمپ کارواش فشار قوی ان، بلافاصله تا جارو رو میکشن اون کودایی که رو زمین چسبیده یا رو دیوار هست یا حالا پرایی که توی اینلتا مونده یا قسمت هواکشا و هواده هست، بلافاصله این پمپ فشار قوی رو میگیرن، با فشار قوی رو روی زمین میکنن. فکر میکنیم هم که داریم سالن رو میشوریم و به بهترین روش داریم انجام میدیم، در صورتی که اشتباه بزرگ ما همینجاست. اشتباه بزرگ رو من قشنگ مفصل توی سمینار قبلیمون توضیح دادم تو همین ITP، این هست که پمپ های فشار قوی بیش از 120 بار فشار تولید میکنن که ذرات آب رو میکنن کمتر از 2 تا 5 میکرون. اگر دوره قبل ما درگیر بیماری بودیم، مخصوصا ویروس های ایربون، حالایی که آنگارا اومده یا HHSی که درگیر کرده سالن های ما رو، به هیچ وجه نباید از پمپ های فشار قوی به سرعت استفاده بشه. استفاده میشه، اما کجاش بهتون میگم کجا و به چه صورت، تو همین فیلم ها هم میبینیم. اما تا میتونیم سعی بکنیم سالنمون رو به صورت خشک شست و شو بدیم در داخل سالن. دیدید اول که با بولدوزر جمع شد، حالا با یک بولدوزر کوچیک اومدن دارن اینها رو جمع میکنن، بعد میبینید با بیل سرصاف داره کودایی که رو زمین مونده رو توی گوشه و کناره هست که جمع شده رو داره جمع میکنه. بعد از اون دوباره حالا میبینیم جاروکشی اتومات هست. حالا ما جاروکش اتومات نداریم، میایم به وسیله جاروی دستی خودمون این کار انجام میدیم. حالا بالاخره میگم هدف از دیدن این فیلم این هست که همینجوری که میبینیم آب رو، شست و شوی تر رو عملا وقتی شروع بکنیم، میبینید ایناش، این همین ساب زدن از کف سالونه، میبینید بس جاروکشی هست که کامل، ببینید یه بار با ماشین انجام شد، حالا با دست داره انجام میشه. تا اونجای ممکن چندین بار ما باید این کار انجام بدیم که عملا هیچ کودی در داخل سالنمون باقی نمونه، سالن آماده بشه برای اینکه وارد شستشوی تر بشه. حالا اینجا یه سری اتفاقات جالب دیگه هم میفته که همینجوری که داریم فیلم ها رو میبینیم بهش میرسیم. ببینید باز یه مرحله دیگه، حالا باز با دستگاه دوباره چندین مرحله، میگم 4 مرحله 5 مرحله طول میکشه. اینجا میخواد چی رو به ما بگه؟ میخواد بگه که ببینید عملا سالن تمیزه، آماده است برای شروع دوره بعدی. حالا بریم سراغ شستشوهای دستی. نگاه بکنید، حالا ما اون تجهیزات رو نداریم. ببینید اینجا این خیلی مهمه. خب خیلی از مرغداری ها در ایران از آبخوری های نیپل استفاده میکنن. این آبخوری های نیپل یه لوله نگه دارنده داره معمولا بالاش و یه لوله آبی که پایین هست. معمولا بین فاصله این لوله نگه دارنده و لوله آب معمولا یک فضایی است که پر از گرد و خاک است. باز خیلی از دوستان میان با بلافاصله با پمپ فشار قوی این رو میشورن و از اون میبرن. همونجوری که میبینید با قلمو خیلی راحت اول باید اینها به صورت خشک تمیز شه. اگر تار عنکبوتی هست، اگر به وسیله حالا این جاروهای کوچیک، حتما باید شستشو بشه، از سالن خارج بشه به صورت خشک. ببینید اینجا هم باز تو این یک مقداری در آفریقا هست، همونجوری که میبینید اینجا هم خیلی خیلی ما تو ایران اینجوری کار میکنیم. کودها معمولا به این طریق از سالن خارج میشه که حالا روشمونه دیگه، خیلی حالا تو این سالن. این هم باز هدفش نشون دادن همین است. این نگاه کنید یه بار دیگه سالن رو میبینید، باز چقدر پنجره است، چقدر فضا باز هست که حد اکثر استفاده از نور خورشید تو این سالن انجام بشه که ما حداقل هزینه برق رو برای روشنایی داخل سالنم داشته باشیم. اینجا میبینید سالن برق میزنه. اگر بیرون از سالن این رو ببینید، این همون نکته بود که اول صحبتام گفتم. ببینید کود هنوز تو سالنه، مرغ که خارج میشه الان داره سمپاشی میکنه برای حشرات. کود رو که داره هنوز داخل سالن، هنوز جمع نشده و هیچ اتفاقی نیفتاده، اینجا سمپاشی انجام میشه. بعد از اینکه سمپاشی انجام شده، کود از سالن خارج شد، اولین آبی که وارد سالن ما میشه طبق قانون اتحادیه اروپا، طبق قانون 8 مرحله ای آمریکای شمالی و کانادا، میگن که اولین آبی که وارد سالن شما بشه باید آب همراه با کف باشه، که باز تعداد خیلی زیادی از مرغداری ها در ایران این رو رعایت نمی کنن. معمولا ما عاشق آب کشیم قبل از اینکه بخوایم سالن رو کفاشی بکنیم، میگیم خب یه آب کشی اول انجام بدیم بعد بیایم کف رو انجام بدیم. از من میپرسید، نیازی نیست. اما اگر به هر دلیلی دلتون نمیکشه، دوست دارید این آبکشی رو انجام بدید، حتما با آب فشار کم، فشارش در حد شلنگ آب باشه، نه با پمپ کار باشه. خواهش میکنم پمپ کار باشه، اجازه بدیم در جاش استفاده بشه. با فشار خیلی کم این رو انجام بدیم و آبکشی انجام بدیم که حالا اگر میخوایم به دلمون بشینه، کفی که میخوایم بپاشیم شستشوی بهتری داره، حتما به این صورت. قبل از اینکه مرحله کفاشی رو انجام بدیم، من یک سری به سوالات بزنم که ببینم دوستان اگر سوالی دارن انجام. آقای مهندس شما سوالی ندارید؟ آقای مهندس حسینی؟
نه هنوز بر من سوالی ارسال نشده. ظاهرا اون سیستم ارسال سوال برای شما الان یک مقدار به مشکل خورده که دارم اون رو روش کار میکنم. ولی یکی از دوستان حالا سوال کردن از طریق واتساپ بر من فرستادن که لطفا برنامه ضدعفونی در زمان حضور جوجه و در بین دو دوره در گله هایی که به کوکسیدیوز مبتلا میشن رو به طور کامل توضیح بدین. کامل آقای مهندس، یعنی اصلا توش کم نذارین، چون تو وبینارهای قبلی هم توضیح چندانی فرصت نشد. من در خدمتتونم.
بله، راجع به کوکسیدیوز که بیشتر مقدارهای ما در استان مازندران، گلستان و همچنین استان گیلان بیشتر باهاش درگیر هستن، البته کل کشور ما درگیر هستن. من اتفاقا چند وقت پیش اصفهان هم بودم، با اینکه خشکه ما ببینیم درگیر کوکسیدیوز هست، کرمان هم هست، شاید باورمون نشه، در بیابون هم مگه میشه درگیر باشن؟ بله میشه. اتفاقا آخر صحبت ها مفصل راجع به بحث فارم هایی که درگیر با کوکسیدیوز هستن صحبت خواهم کرد، فیلم اختصاصا ویژه هم براشون دارم تو اون زمینه، و ما قراره حالا در این بخش هم صحبت بکنیم. در حین دوره هم صحبت میکنم، الان داریم بین دو دوره رو صحبت میکنیم به صورت جنرال. حالا اختصاصا اگر درگیری کوکسیدیوز داشته باشیم چیکار بکنیم صحبت میکنم، درگیر بیماری HHS باشیم چیکار بکنیم صحبت میکنم، حالا جلوتر که بریم صحبت میکنم بهتون. فقط میخواستم این رو بگم تا اینجای کار اگر سوالی بود که در زمینه پاکسازی سالن، پاکسازی خوش بود که بشنوم، که حالا میخوایم وارد پاکسازی تر بشیم که ما حالا مفصلتر قراره اینجا با هم دیگه صحبت بکنم. پس چی شد؟ اولین آبی که وارد سالن شما میشه بهتره آب همراه با کف باشه. چه کفی؟ شوینده. چه شوینده ای؟ شوینده های مخصوص دامپزشکی. یک ساعت راجبشون صحبت کردیم، حتما برید اون فیلم رو ببینید مفصل راجب چه محصولاتی چی جوری اینها همه صحبت کردیم. اما یه چیزی که تو این فیلم میبینیم، خب این یک فیلم تبلیغاتی است، شاید تو دیده اول بگید اوه اصلا ما در داخل سالن یه همچین کفی نمیبینیم، مفصل صحبت میکنیم. همینجوری که میبینید سالن بدون آبکشی کفاشی انجام شد. کفی که میبینید نگاه بکنید، ما در مرغداری برخلاف خونمون، حیاتمون، جایی که میخوایم حالا با تاید و صابون و ریکا اونجا چیزا شستشو انجام میدیم، نیاز به کف با حجم بالا پرحباب و اینها نداریم. ما نیاز به یک کف چسبنده داریم که در داخل روی دیوار استفاده میکنیم، کم حباب کم حجم اما چسبنده باشه که روی در دیوار که میزنیم بمونه، به عمق کثافات نفوذ پیدا بکنه، که بعدش میخوایم شستشو رو انجام بدیم میزان بسیار زیادی از مواد آلی رو از سالن بشو رو خارج بکنیم. پس این چیزی که داریم میبینیم، این کفی که داریم میبینیم، عملا شاید به صورت واقعی در داخل سالن نبینیم. نگاه بکنید، من یه چیزی رو میخوام از این تصاویر میگم، فیلم خوبیش به دیدن اینجور تصاویر میتونه برای ما بسیار بسیار حاز اهمیت باشه. نگاه بکنید چه چیزی تو این فیلم متفاوته؟ لانسش. لانسی که دست این آقاست و داره کار شستشوی سالن رو انجام میده، لانس مخصوص کفاشیه. لانس مخصوص کفاشی دیگه چه صیغه‌ایه؟ لانس مخصوص کفاشی به این صورته که شوینده رو میگیره، با هوا مخلوط میکنه، طی یک فشار خاصی میزان بسیار بیشتری از کف و پرحجمتر از کف از نازلها خارج میکنه. چه فرقی داره با نازلهای معمولی که آب رو میپاشه؟ فرقش بر اینه که اینجا هوا وقتی با اون ماده شوینده وارد تماس میشه، کف بسیار زیادی تولید میکنه و این چیزی که ما داریم میبینیم رو ازش خارج میشه. آقا من لانس مخصوص کفاشی از کجا گیر بیارم تو ایران؟ قبول دارم، حق بهتون میدم، نیست یا خیلی سخت گیر میاد. چند وقت پیش ما میدیدیم در حالا این جاهای مختلف و شبکه‌های مختلف تبلیغ میشد که یک لانسایی برای شستشوی ماشین ها توی خونه انجام بشه. خیلی از شبکه هم حالا اینو نشون میدادن که حالا یه همچین لانسایی هست. دقت بکنید اینجا یک نکته خیلی ریزی داره. این لانسا چجوری هن؟ مثلا یه جا شامپویی دارن که شامپو رو داخلش میریزید، برای ماشین استفاده میشه. یه پیچ داره، پیچ میخوره زیرش و این رو آب رو همراه با اون شامپو مخلوط میکنه و برای حالا اون کارمون انجام میشه. خب ما که یه دونه ماشین و یه حیات نیست، یه سالن به بزرگی 3000 متر مربع نمیتونیم با یه دونه جا شامپویی که نهایتاً 200 سی سی میخواد شامپو توش قرار بگیره کار ما رو انجام بده که. این لانس رو دقت بکنید، یه کار خیلی قشنگ کرده. این هم از هموناست، دقیقا یک محفظه زیرش داره، اومده اون محفظه رو برداشته برای اینکه کار سریعتر باشه و سریعتر انجام بشه. نگاه کنید یک این در طول، حالا من اگه تصویرم اونجا نشون بدم، این لانسی که میدید وسطش یک لوله آویزونه، اومده توی مشت سمت چپ این آقا قرار گرفته شده که رفته یه جای دیگه که حالا نشونتون میدم توی پست بعدی، توی به عنوان کوله پشتی اومده مخزن رو استفاده کرده و خیلی روش جالبیه که یک 4 لیتری عملا همراه این دوستمونه که ازش شوینده میاد وارد این لانس میشه و این کیفیت رو ما داریم. خود شرکت رویان دارو ما توی شرکتمون خیلی دنبالش هستیم که این لانس های کفاش رو وارد کشورمون بکنیم، چون انقلابی رو در بحث شستشوی سالن ها انجام میده و ما قطعا این کار رو انجام خواهیم داد و دوستان در آینده نزدیک پیگیرش باشن که ما این کار رو انجام میدیم. ولی در صورت دوستانی که اگه میتونن این رو تهیه بکنن در میدان حسن آباد تهران، اونهایی که حالا لانس مخصوص برای کارواش ها رو میفروشن، نمونهش من دیدم هست، همچنین توی خیلی از سایت ها هم اگه بگردن بزنن لانس مخصوص کف پاشی، حالا یه سری هستن که به صورت آنلاین میفروشن، میتونن ازشون تهیه بکنن. پس ما توی این فیلمی که دیدیم، نگاه بکنید این لانس کفاش هست، میبینید شوینده های مخصوص دامپزشکی رو، آها دیدید یه خیلی سریع ازش رد شد، این اینجا بود. نگاه بکنید این میله رو دقیقا اومده از اون حالا جایی که وصلم بهتون نشون میدم به سر نازل وصل شده و این میزان کفی رو که دارید میبینید اینجا تولید میکنه که اجازه میدیم 20 دقیقه تا نیم ساعت بمونه آبکشی و آهان دیدید این دقیقا اینجا بود که من خواستم بهتون نشون بدم. این همون میبینید، گفتم بهتون میاد این سر شلنگ رو میبینید به کجا اومده، دقیقا مثل یک کوله پشتی کارگر اومده انداخته پشتش، این مخزن بیشتری قشنگ یک سالن کامل رو پوشش میده. دقت بکنید شستشو باید انتها به ابتدا بالا به پایین باشه. اجازه هم میدیم 20 دقیقه نیم ساعت این کفا روی در دیوار باقی بمونن، بلافاصله شستشو رو انجام ندید، اجازه میدیم اینها بمونن و این خیلی کمک میکنه به اینکه بیشترین میزان شستشو و با دقت خیلی بالا در داخل سالنمون باقی بمونه. حالا ممکنه سوال پیش بیاد برای دوستان که آقا من داخل مقداریم لانس ندارم، لانس کفسازم گیرم نمیاد، اصلا نمیخوام بخرم، داستان من چیه؟ شوینده دامپزشکی استفاده نکنم؟ چرا استفاده بکن؟ فقط داستانی که پیش میاد اگر لانس مخصوص کفاشی نداریم، اگر ته لانسمون یک تقریبا پیچ فشار شکن داره، اونو حتما سعی بکنیم رو حداقلش قرار بدیم. نگاه بکنید میره انتهای سالن، حالا این پمپایی هست که این وسیله داره وصل میشن با فشار خیلی قوی با شلنگهای خیلی طولانی، میبینید شوینده رو میاره و حالا اون لوله های مورد نیاز برای شستشوی سالن رو واردش میکنه. میگم این لوازم و تجهیزات شاید بعضا ما اینا رو نداشته باشیم، این همون پمپ که آها نگاه بکنید میبینید داخل سالن رو داره کفاشی انجام میده. ما در داخل سالن های مقداریمون حد این که میگیم شوینده دامپزشکی همینقدر کف میکنه. حالا شاید بگید حالا این جنسش ایرانی خوب کف نمیکنه، خارجی خوب کف نمیکنه. این فیلمی که دارید میبینید در انگلستان فیلم برداشت، این یک فارم در انگلستانه، همینجوری که میبینید میزان کفش هم ببینید، از شوینده هم که استفاده شده اتفاقا شوینده بسیار معتبره در انگلستان، همینجوری که میبینید میزان کف رو ببینید، ما اصلا نیازی نداریم کف پرهج، بعضی وقتا میبینیم با تایت سالن رو ریکا سالن رو میشورن تا نصف چکمه های کارگرا کف برداشته سالن. اون به چه درد ما میخوره؟ و به سرعت هم این حبابا از بین میرن زیر چند دقیقه، اصلا شستشو به خوبی انجام نمیشه. اما این شوینده های دامپزشکی همونجوری که تو این فیلم میبینید کف کم حجم کم حباب ولی ماندگاری رو روی سطوح مختلف انجام میده. همینجوری که میبینید حالا دوتایی دارن کار انجام میدن، بحث کفاشی هست روی سطوح. یه نکته دیگه ای هم که داره خیلی مهمه، این ساندویچ پنل بودن سالن رو سقف خیلی باعث میشه شستشوی کم هزینه تری ما داشته باشیم. همونجوری که میبینید سرعت کار میره بالاتر، خیلی سریع سالن رو میشه کفاشی انجام داد، شستشو خیلی سریعتر انجام میشه. و برمیگردیم به دوستان عاشق پمپای فشار قوی و پمپای کارواش. همینجوری که تو این تصویر میبینید این یک لانس با فشار بالاست. آقای مانده، شما که گفتی لانس کفساز استفاده، لانس فشار قوی و پمپ کارواش استفاده نکن، 2 تا 5 میکرون میشه، تمام ویروس ها انتقال پیدا میکنن بین دو دوره. حالا که خودت داری فیلم نشون میدی که داره لانس فشار قوی، من نگفتم فیلم به هیچ وجه ما از پمپ کارواش استفاده نکنیم. عصای دست من تو مرغ داری، نمیتونیم حذفش کنیم. اما کجا؟ وقتی سالن رو خوب به صورت خشک شستیم، کفپاشی رو انجام دادیم، اجازه دادیم کف به صورت نیم ساعت 40 دقیقه مون روی سطوح، از شوینده مخصوص دامپزشکی استفاده کردیم که هم شوینده است هم ضد عفونی کننده. بعدش بله بفرما، همونجوری که دارید می‌بینید در کشور جهان اول هم از پمپ فشار قوی استفاده میشه. به راحتی از پمپ‌های فشار قوی میگیریم، اون کفی که روی در دیوار باقی مونده رو میشوریم. نگاه بکنید فشارش هم خیلی بالاست، به راحتی میشوریم و میره. آقای مهندس، مگه الان غبار آب آلوده تشکیل نمیشه؟ چرا تشکیل میشه، ولی دیگه غبار آب آلوده نیست. چرا؟ چون اون ویروس ها اون باکتری ها به میزان بسیار زیادشون از سالن ما خارج شده. اون چیزی هم که باقی مونده توسط شوینده ها و شوینده مخصوص دامپزشکی داشتیم به میزان بسیار زیادیش از بین رفته و عملا سالن بسیار بسیار پاکیزه و تمیزه و آماده است برای اینکه ما بریم وارد مرحله بعد بشیم. همینجوری که می‌بینید فشار
نوعی مهندس، این فکر می‌کنم یه کاری خیلی مهمی هم هستش که اصلا نباید توش مثلا شل بیایم، و یعنی کار ضد عفونی و تمیز کردن رو کلا باید جدی گرفت و مثلا با 10 دقیقه با یک روز آدم فکر نکنه که نمیدونم یک روزه میشه کار.
نه معمولا تو سالن‌های مقداری خیلی بیشتر طول می‌کشه.
آره این چیزی نیستش که آدم مثلا بی حوصله بخواد انجام بده و زود اینو بزنم حالا برم مرحله بعد، حالا کفو بزنم بعد با حوصله، چون تمام سرمایهشون قراره که 40 50 روز اینجا باشه، یعنی باید با حوصله این کارو انجام بدن. آقای مهندس یه سوالی کردن، اگر اجازه دارم ازتون سوال کنم.
حتما، اتفاقا می‌خواستم بگم که ما داریم وارد مرحله بعد میشیم، اتفاقا کس سوالی داره تو
اینجا. آره تا اینجا یه سوالی داشتن، حالا یه جایی اگر از اصطلاحات علمی به کار بردم من نتونستم درست بگم ازتون عذر میخوام، چون سوادم در سطح شما و دوستان نیستش.
لطف میکنم.
عرضم بزرگت که آقای محمدزاده فرمودن که سوسکای سیاه به سموم مقاوم میشن، راهکاری برای حذف کامل این سوسکا وجود داره؟
خب ببینید، بله مقاوم میشن، به خاطر همینه که باید دوره‌ای از سموم مختلف استفاده کرد. و قطعا کلینیسیان شماست که بر اساس سابقه و تاریخچه سالن شما و همچنین اطلاعاتی که داره میتونه بگه حالا این دوره پرمترین بزن، دلتامترین بزن، سایپرمترین بزن، چی بزن برای اون دورتون. مثلا هر دوره، بله شما بیاید هر دوره سایپرمترین بزنید، خب قطعا بهش مقاوم میشه. و این حشرات و سموم خودتونم خوب میدونید، خب مفصل‌تر ما توی بحث زنبورداری هم صحبت کردیم، اصلا نباید مواد شیمیایی به صورت یکسان استفاده بشه. دقیقاً همون رفتاری که با کوکسیدیا و آیمریان براش اتفاق میفته که اگه ما همیشه تو کل دوره بیایم مونسین بدیم، کل دوره بیایم سالینوماسین، خب قطعا بهش مقاوم میشه. بحث حشرات هم همین هست.
خب مثلا اگه یکی دو دوره اینو بزنیم بعد دوباره میتونیم دو سه دوره بعد اول همون دوره
بزنیم؟ قطعا چرخشی اگه انجام بشه، سوم مختلف سر چرخشی انجام بشه، قطعا نسبت بهشون مقاومت صورت نمیگیره. اگه هر مثلا 5 دوره تو طول سال میریزیم، هر 5 دوره بیایم سایپرمتریم بزنیم، خب قطعا مقاومت میشه. این بعد چرخشی باشه، خب این به ما کمک میکنه.
درسته. بعد پرسیدن که درباره ترکیبات ضد عفونی پروکسید هیدروژن که الان در بازار خیلی زیاد شده میشه توضیحاتی بدین؟
نرسیدیم بهش به موقع بخش ضد عفونی کننده میرسیم توضیح میدم و ما اینجا قرار نیست راجع به بنیان ها صحبت کنیم. دوستان اگر راجع به پرسیلیک اسید، پروکسید هیدروژن اینجور چیزا سوال دارن، یک ساعت و نیم راجبش مفصل صحبت شده، حتما توی آرشیو آی تی پی نیوز برید، بحث پروتکل نویسی در تویور رو مفصل راجع به بنیان ها اونجا صحبت کردیم. ولی خب اینجا به صورت خیلی گذرا حتما میگم.
آقای جمشیدیان پرسیدن که در سمپاشی حین وجود کود در سالن، اون کود برای استفاده در کشاورزی قابل استفاده هست؟
کاملا هیچ مشکلی برای کشاورزی به وجود نمیاره، چون اون درصد و میزانی که ما برای کود استفاده میکنیم بسیار بسیار کمه. عملا کود خیس نمیشه که مثلا بگیم میزان بسیار زیادی سم وارد شده، و اون سم هم بعدها تو بحث کشاورزی هم هیچ مشکلی برای خود گیاه به وجود نمیاره و مشکلی از این بابت نیست. خیلی یک روش روتین هست که داره همه جای دنیا انجام میشه.
خب متشکرم، دوباره برنامه در خدمت شماست.
خواهش میکنم. این فیلم رو ببینید، حالا یه نگاه بکنید، اینجا نگاه بکنید، یک شلنگ خیلی ساده رو به یک لانس کفپاش وصل کرده. این لانس کفپاشی که دارید میبینید خیلی لانس خیلی ساده است، همونجوری که دیدید باز توی این فیلمی که دارید میبینید 30 تا 45 بار میزان فشاری است که ما نیاز داریم برای سالن. دوستانی که نمیدونن 30 تا 45 بار چقدر میشه، عملا ما که بار سنج نداریم روی دستگاهمون، این فیلم رو دقت بکنن با این فشار. میبینید ما خیلی در داخل مقداری پمپ فشار قوی کارواشی استفاده میکنیم که چوب رو سوراخ میکنه، همینقدر فشار. این فشار تقریبا بین 35 تا 40 بار هست، این برای ما کافی هست، همین میزان فشار برای شستشوی داخل سالن. همینجوری که می‌بینید بله کفاشی انجام میشه، میگه که 20 دقیقه تا نیم ساعت بذاریم کف بمونه و بعد بیایم سالن رو باز با پمپ فشار قوی، همینجوری که دارید می‌بینید سر نازل رو باز کرد، حالا با فشار 50 تا 70 بار که میشه همون فشار پمپ کار باشی، اون حالا ببخشید اون کفی که روی در و دیوارها باقی مونده میشوریم و از سالن خارج میکنیم. اینجا چه اتفاقاتی میفته برای ما؟ خب سالن شسته شده، تر و تمیز، آماده است برای بحث شستشو ضد عفونی سالن. دقت بکنید، حتما اجازه بدید سالن برای مدت 24 ساعت، 12 تا 24 ساعت، بسته منطقه به منطقه متفاوتی، تو مازندران خب باید طولانی تر بشه، مثلا در اصفهان خب شاید 6 ساعت هم یه اتفاق افتاد، حتما اجازه بدید سالن خشک بشه و بعد برید سراغ مرحله بعد که بحث ضد عفونی سالن هست. خب الان پس منتظریم بریم سالن رو ضد عفونی بکنیم دیگه، مرحله بعد ضد عفونی سالنه؟ نه، مرحله ای که الان بسیار مهمه در داخل سالن ما، وقتی که سالن رو شستیم، قشنگ جارو کردیم، صورت خشک و آماده شدیم و خشکم شد، حالا میخوام چیکار بکنیم؟ حالا اینجا باز نمونه پمپ کفساز رو اینجا داریم میبینیم که میزان کفی که درست میکنه به چه صورته. اینو خود دوست و همکار ما در استان گلستان جناب آقای دکتر غلامپور لطف کردن در فارم مادرشون به ما دادن. خب حالا سالن عملا شستشوش تموم شده و آماده ضد عفونی سالن هست. بهترین زمان این که ما بیایم از خطوط آبخوری داخل سالنمون رو ضد عفونی کنیم دقیقا همینجاست، یعنی قبل از ضد عفونی سالن. خیلی از دوستان، من باز هم میگم از طریق دوستانمون در شرکت ماکیان دارو گلستان، یک وبیناری رو به مدت 1 ساعت و نیم ما راجع به اختصاصاً ضد عفونی خطوط آبخوری در مقداری ها صحبت کردیم. 1 ساعت و نیم، یعنی شاید به دید خیلی از دوستان خیلی مسئله ساده به نظر برسه که بلافاصله حالا سالن رو واسه یه دونه لوله باز کن و حالا نهایت یه پروکسید هیدروژنی که اون دوستمون پرسیده بود و انواعش تو بازار، نه همه رو شاید یه مرحله خیلی ساده باشه و خیلی ساده ازش بگذریم، داستانی که کلی داستان داره همین مرحله ضد عفونی خطوط آبخوری. گفتم بیش از 1 ساعت و نیم راجبش صحبت کردیم که الان ما میخوام خیلی سریع در عرض 2-3 دقیقه راجبش صحبت بکنیم. کلیات بگم، خیلی سربسته بگم، در بحث ضد عفونی خطوط آبخوری حتما دقت بکنن دوستان. چه اتفاقی میفته؟ حتما ما باید بایوفیلم ها رو براش یک راهی داشته باشیم برای از بین بردن. بایوفیلم ها خب در فرم مقاوم باکتری ها و قارچ ها و ویروس ها هستن که باعث میشن آب همیشه آلوده باقی بمونه. توسط فقط ضدعفونی کننده یا فقط لوله بازکن از بین نمیرن، باید یک سری تریتمنتی روی اون آب داخل لوله ها و همچنین سیستم آبخوری انجام بشه که کامل از بین بره، که میگم مفصل راجبش توضیح دادیم. دوستان حتما میتونن به صفحه اینستاگرام اون دوستان و همچنین اینستاگرام خود من مراجعه بکنن، داخل اونجا مفصل توضیح دادیم که باید چیکار بکنیم. خیلی سریع اگه بخوایم بگیم،
خب من از آدرس هم بگید دیگه، حالا دوستان چه جوری
ماکیان دارو گلستان ماکی دوستان از آدرس خودمون هم هست، حالا دوستان میتونن اینو داشته باشن. حالا تبلیغ اون شرکت هم میشه، حالا اب نداره، کار علمی دارن میکنن، مشکلی هم نیست. ما اینجا هر کسی که کار علمی بکنه، اتفاقا تو یکی از این فیلم‌ها هم یکی از دوستای خیلی خوب من یه فیلمی رو برای سالن درست کرده که اتفاقا تبلیغ اون رو هم میکنیم، هیچ مشکلی نداره. هر کس کار علمی بکنه، چیش میگن، خود عزت علی هم گفته دیگه، هر کی به من یک چیزی بیاموزه تا 24 ساعت ما غلام و بنده شیم. دقیقاً توی همین بحث هم هست،
خود شما منو میشناسید، من قبل از برنامه هم همیشه میگم راحت باشین، اون چیزی که فکر میکنین میتونه کارو قشنگ‌تر بکنه حتما انجام بدید.
حتما همینجوری. این بایوفیلم ها رو اومده توضیح داده که توی خطوط آبخوری تشکیل میشن. چرا تشکیل میشن؟ حالا اینجا راجعش نمیخوام صحبت بکنیم. میگه سه مرحله است، توسط فقط ضدعفونی کننده ها از بین نمیرن. خب خانواده های مختلفی دارن، باکتری، قارچ، ویروس، همه اینها میتونن در طول دوره باقی بمونن، کاری کنن که آب در داخل سالن های مقداری همیشه آلوده باقی بمونه. روش ما باید حتما به عنوان مقدار هم در حین دوره هم در مخصوصا پایان دوره فکری براش بکنیم. این فکر عملا یک پروتکل سه مرحله‌ایه. این پروتکل سه مرحله‌ای هم در حین دوره و هم در پایان دوره قابل انجامه. البته که در پایان دوره بهتر میتونیم انجامش بدیم. چرا؟ چون دست ما باز، مرغ داخل سالن نیست، اون نگرانی هایی که داریم که آب آشامیدنی آلوده بشه نشر نداریم، خیلی راحت میتونیم انجام بدیم. مرحله اول acidified water. این فیلمی که دارم براتون پخش میکنم، این فیلم مال Canadian Farmers Association هست که در کانادا و آمریکا به این طریق بحث زدودن خطوط آبخوری از بایوفیلم ها صورت میگیره. میگه تو مرحله اول باید اسیدی بکنیم آب رو. میایم از یک اسیدی فایر یا یک ماده اسیدی استفاده میکنیم در داخل خطوط، حتما از انتهای خط. وقتی اینو حالا معمولا لوله بازکن هایی که به صورت صنعتی فروش میره و خیلی از مقدارا میشناسن، از یک اسیده که داخلشون استفاده شده. میگه این اسیدو بریزید داخل آب، از آخر خط آبخوریتون یک نمونه آب بگیرید، با این پهاش مترا پهاش رو بگیرید. پهاش باید حتما بیاد زیر 3.8. این کاری که باید بکنیم، باید به مدت تقریبا اگه اشتباه نکنم برای مدت تقریبا 12 ساعت تا 48 ساعت اینو نگه داریم. حالا مفصل تر جلو تکی بریم راجبش توضیح داده شده. این رو اجازه میدیم که این آب به صورت اسیدی باقی مونه. تو مرحله دوم یه بار فلاش میکنیم. تو مرحله دوم فلاش یعنی که آبو از خطوط خارج میکنیم. تو مرحله دوم دوباره میایم از هیدروژن پروکساید استفاده میکنیم. درصدش چقدر باشه، چجوری باشه، حالا مفصل تر توضیح میدیم جلوتر. هیدروژن پروکساید یکی از بهترین ضدعفونی کننده خطوط آبخوری هست که باید بین 0.8 تا 3%، یعنی بین 0.8 لیتر، یعنی 1 لیتر، کمتر از 1 لیتر، تا 3 لیتر در 100 لیتر آب بر اساس میزان آلودگی که در دوره قبل داشتید و حالا بجمع وای فیلمی که تشکیل شده، باید داخل خطوط آبخوری بریزیم. اجازه بدیم 12 تا 72 ساعت در داخل خطوطمون باقی بمونه طبق نظر کلینیسیان. بعد از اینکه مدت باقی موند، تو مرحله سوم یه بار فلاش میکنیم. تو مرحله سوم میایم از یک ضدعفونی کننده استفاده میکنیم. میتونه آلدهیدی باشه، میتونه یوده باشه، میتونه پتاسیم پروکسیمونوسولفات یا پراسیدیک اسید باشه که تو این مرحله میتونه به ما کمک بکنه. این رو هم باز باید به مدت 30 دقیقه تا 48 ساعت بر اساس نظر کلینیسیانتون در داخل این خطوط باقی بذاریم که باکتری ها رو از بین ببره. خیلی سریع بخوام بگم، من این بایوفیلم ها رو همیشه تشبیه میکنم به یک قلعه. فیلم های جومونگ و نمیدونم ارباب حلقه ها، والا من و مهندس حسینی با هم دیگه فیلم بازیم، خیلی فیلم نگاه میکنیم، مخصوصا فیلم های قدیمی و تاریخی. میخوام ایمیجینیشن بکنیم که با چی طرفیم. فیلم ها رو دیدید، یه قلعه های خیلی بزرگی هستن که دیواره های خیلی قوی دارن، ستون های قوی دارن، برجک های خیلی قوی دارن، و داخل اون قلعه چند لایه سرباز دارن، حالا کمانگیر دارن، نمیدونم انواع اقسام سربازا هم داخل هستن، و یه سری هم مردم عادی هستن که داخل اون قلعه بالاخره دارن زندگی میکنن. اینو تشبیهش میکنم به بایوفیلم. ما بخوایم بایوفیلم رو از بین ببریم، اولین کاری که باید بکنیم چیه؟ ستون ها رو از بین ببریم. ستون رو که از بین بردیم، تو مرحله دوم باید چیکار بکنیم؟ دیوارها رو از بین ببریم. دیوارها که از بین رفت، چی باز میمون باقی میمونه؟ یک سری سرباز و آدم عادی که داخل خود اون قلعه. تو مرحله اول که از اسیدها استفاده میکنیم، با عنوان لوله بازکن چیا رو از بین میبریم؟ ستونها رو، برجک ها رو، دیوارها رو سست میکنیم برای حمله بعدیمون، که با چیه؟ پروکسید هیدروژن. پروکسید هیدروژن چی رو از بین میبره؟ دیواره ها رو از بین میبره. دیواره ها که از بین رفت، شهر بیدفاع میشه. شهر بیدفاع رو کی میخواد از بین ببره؟ مرحله سوم که دیسینفکتانتی که گفتم، یوده، پتاسیم پروکساید، یا حالا ترکیبات پلاستیک اسید و اینجور چیزا میخوان اونها رو از بین ببرن، وارد بشن. پس دوست مرغداری که فقط لوله بازکن استفاده میکنی، توجه کن، تو فقط برجک ها رو از بین بردی. هنوز دیوارا پاور جان، هنوز باکتری ها که همون آدم های معمولی تو شهرن باقی موندن. بلافاصله اولین مولتی ویتامینی، اولین نمیدونم آبی که وارد خطوطت بشه، هستن سر جاشون، برجک ها رو میسازن، قوی تر از قبلا میسازن. دوست عزیزی که فقط مثلا آکواسانوتیل ما تو رویان، یا مثلا محصولات حاوی پروکسید هیدروژن استفاده میکنی، توجه کن، شما دیوار رو از بین بردی، برجک ها سر جاشونن، آدم های تو قلم هنوز سر جاشونن. دوست عزیزی که فقط اومدی لوله بازکن زدی، پروکسید هیدروژن هم زدی و فراموش کردی، شما بدون فقط دیوارا رو از بین بردی، هنوز آدم ها هستن. بلا فاصله که آب بیاد، فرصت پیدا بکنه، برج رو میسازه، دیوار هم میسازه. پس اگر بخوایم بایوفیلم رو به صورت کامل و 100% از سالنمون حذف بکنیم، باید این پروتکل سه مرحله ای رو انجام بدیم. طی این پروتکل ها برجک ها، ستون ها و آدم ها از بین میرن. عملا سالونی که آبی که وارد سالن میشه در حین دوره، باکتری اگر وارد چه، باکتری های جدیده، اینها دیگه وقت ساختن دیوار و برجک رو در عرض 30 روز 40 روز ندارن، یا تا بیان بسازن عملا با اون تریتمنتی که ما در حین دوره که راجبش مفصل صحبت میکنیم حالا جلوتر، در حین دوره، در حین مقداری باید جلوش رو بگیریم و کمک بکنیم که این بایوفیلم ها کمتر تشکیل بشن و همچنین تشکیل شدن هم به راحتی تو دوره بعد از بین برن. پس ما پروتکل ها رو باید به صورت کامل و جامع سه مرحله ای انجام بدیم. این سریع تر از این دیگه نمیتونستیم توضیح بدیم. یه روش هم که خیلی ساده است، یک جارو رو ما در طول لوله های آبکشی بکشیم، متوجه میشیم که اگر آبخوری گرفته، یا مخصوصا دوستانی که در مقداری های در استان های مرکزی ایران کار میکنن، سختی آبشون بالاست، آهک میگیره و باعث گرفتن لوله های نیپل ها میشه، خیلی ما کمک میکنه. یه نکته ای هست که پروکسید هیدروژن که استفاده میکنید، حتما این شیر آب رو باز بکنید که اون گازی که تشکیل میشه از سالن، از لوله ها خارج بشه، وگرنه پروکسید هیدروژن این گاز تولید میکنه، این گاز باعث میشه لوله ها بترکن، خراب بشه. حتما این فشار شکن رو انجام بدید. این رو میگه که حتما باید هر سه تا استپ رو بلافاصله بعد از اون انجام بدیم تا بهترین و سریعترین حالت ممکن رو داشته باشیم، بر اساس میزان مصرفش و نوع مصرفش، بر اساس نظر کلینیسیانتون و همچنین کارخونه سازنده دقت بکنید، و همچنین محصولاتی رو استفاده بکنید که طبق همین سیستم شما پیش برن. تو مرحله اول لوله بازکن، مرحله دوم پروکسید هیدروژن، حالا فرقی نمیکنه مال چه شرکتی باشه، بله شرکت ها زیادن، آها یه چیز دیگه هم آخرش، و مرحله سوم هم که ضد عفونی کننده که حالا میگم خدمتتون. سه مرحله رو کامل انجام دادید، از آخرین نیپلتون یه دونه باز بکنید، میزان سرعت آب و اول چشمی بسنجید، دوم اینکه یک نمونه آب بگیرید، توتال کانت بگیرید، ببینید کار ضد عفونی که انجام دادید چقدر انجام شده. یه بار اولش، یه بار آخرش. اول اینکه میخوام کار انجام بدیم، یه بار آخرش. این به ما خیلی کمک میکنه که ببینیم کارمون رو درست انجام دادیم یا نه. ما معمولا تعداد خیلی زیادی از مقدارها در ایران کار سنجش رو انجام نمیدیم، چه برای سطوح چه برای آب. سنجش به ما کارنامه میده، به ما نمره میده که این کاری که انجام دادیم تا چقدر مفید بوده و چقدر تونسته به ما کمک بکنه در این بحث، که میتونه میزان حجم آب، کیفیت بصری آب ببینیم، آب کدر هست نیست، زرد شده نشده، سرعت عبور آب چقدره، آیا همه نیپلا بازن نیستن. این میتونه به ما خیلی کمک بکنه. بعد از اینکه این مرحله رو انجام دادیم، چرا گفتم قبل از ضد عفونی باشه این میزان، گفتم این تستی هم که انجام میدیم، اگر میخوایم برای ایکولا اینو بسنجیم، 10 کولیفرم به ازای هر 100 ml، اگر سودوموناس و سالمونلا هست باید حتما کمتر از 1 CFU به ازای هر ml باشه. این عددی که آزمایشگاه به ما میده که میتونه به ما نشون بده آبی که در داخل خطوطمون هست در چقدر هست. حالا این هم خیلی دیگه حساس هست که ما بسنجیم که ایکولای داریم، سالمونلا داریم، سودوموناس داریم. این روش های سنجشیه که حالا ما دست ماست، به عنوان مقدار میتونیم ازش استفاده کنیم. حالا چرا گفتیم اینو الان انجامش بدیم؟ به خاطر همین قضیه است که ما در آماده ایم. خب حالا گفتیم سالون اجازه بدیم به مدت 24 ساعت خوشه، چون اگر قرار آبی از لوله ها بیاد، خب بالاخره پر از کثافات و بایوفیلم، اگه دوستانی که مقداری کردن میدونن این مرحله رو انجام میدیم، روی همون لوله بازکن خالیشو وقتی میزنیم میبینیم یه میزان خیلی زیادی حجم لجن و کثافاتی که داره از انتهای خطوط آبخوری ما خارج میشه. خب خود اینا سالون رو دوباره آلوده میکنن دیگه. ترجیحاً بهتره بعد از اینکه ما سالون رو به صورت خشک شستیم، میخوایم کفاشی رو انجام بدیم، بین شستشوی خشک و تر این پروتکل ها انجام بشه. بهترین زمان ممکنش اونجاست، یعنی قبل از کفاشی. بعد از اینکه لوله‌های آبخوری رو ضد عفونی رو انجام دادیم داخلش، بعد بیایم کفاشی رو انجام بدیم، اجازه بدیم سالن خوش شه و آماده بشه برای بحث ضد عفونی. حتما این رو دقت، من خیلی سالن ها رو میبینم که هنوز سالن خیسه، تره، هنوز خشک کامل نشده، شروع میکنن دوستان به ضد عفونی داخل سالن. این یک اشتباهه، حتما اجازه بدید سالن خشه و بعد بریم سراغ ضد عفونی. آقای مهندس، ما در خدمت شما ایم، سوالی نیست؟
قربان شما، عرضم به حضورتون که یکی از دوستان پرسیدن که احیانا اگر حالا سالن درگیر یک بیماری باشه، حالا مثل گامبرو مثلا، اونجا ضد عفونی به چه شکل انجام بدیم؟
بله، هنو نرسیدیم به ضد عفونی.
سوالا رو همه نرسیده دارن میپرسن. برس دیگه آقای مهندس، برس.
فعلا شستشو و پاکسازی. ببین، یه چیزی رو میخوام همینجا ازش نتیجه گیری بکنم. ما مردم ایران عاشق درمانیم، درمان عاشق. خود ما هم همین جوریم. به جای اینکه پیشگیری کنیم سرما نخوریم، پیشگیری کنیم کرونا نگیریم، پیشگیری کنیم مریض نشیم، عاشق تو همه نمیدونم یخچالای همه خونه ما پر از انواع اقسام داروهاست، نمیدونم عاشق این که بریم دکتر، هر دکتری که مثلا کمتر دارو برامون بنویسه میگه این دکتر خوبی نیست، هیچی ننوشته، قطعا باید یه پنیسیلین چیزی به ما بزنه که خوب بشیم. و متاسفانه
نه دیگه، دکتر نمیریم دیگه، خودمون هم خودمون رو درمان میکنیم.
آره، خودمون خودمون رو درمان میکنیم. ببین سوالم همین برمیگذره دیگه. همه حرف من این بود، الان نزدیک چند دقیقه است دارم، حالا من زمان از دستم در
یه ساعت قربان،
نزدیک یک ساعت من دارم صحبت میکنم، هنوز نرسیدیم به ضد عفونی. یعنی که میخوام نشون بدم چقدر مهمه پاکسازی درست. هنوز باز خیلی از دوستان سوالاشون راجع به خب ضد عفونی چیه. ضد عفونی، دوست عزیزی که داری این فیلم رو میبینی، شستشو و پاکسازی 98 تا 96 تا 98 درصد اجرام رو از سالن خارج میکنه. یک ضد عفونی خوب فقط 2 تا 5 درصد اثر گذاره. خودتون رو گول نزنید که من ضد عفونی آلمانی خریدم، ضد عفونی انگلیسی خریدم، ضد عفونی ایرانی خوب خریدم، بعد خریدم فرمالین دارم میزنم، آب نمک دارم. اینا اصلا مهم نیست. همین یک ساعتی که من راجعش حرف زدم، فیلمایی که دیدیم، صحبتی که کردیم، اصلا شما یک قطره ماده شیمیایی به غیر از اون شویندش داخل اینجا استفاده شد؟ نه. همین رو درست انجام بدید، شما تا 95% اجرامو از بین بردید. کاری که ما تو ایران کمتر بهش توجه میکنیم، کمتر راجبش بحث میشه. همه ما دنبال بریم یه ضد عفونی گرون بخریم، یه ضد عفونی خوب بخریم. نه، اینجوری ها نیست. خیلی خیلی ارزونتر از این حرف هاست شستشو ضد عفونی سالن. گفتم یک ضد عفونی خیلی خوب و موثر رو به جا میتونه نهایتا تا 5%، خیلی پر پر تا 10% اثرگذار باشه. نکته مهم اینه که ما توی پروتکل بهداشتیمون به این نکات دقت بکنیم، نکات ریزی که هیچ ربطی به ماده های مورد استفادهمون گرون و ارزون بودنشون نداره، به روش درست کاره شستشو ضد عفونی سالانه بود.
خب پیرو همین فرمایشی که الان فرمودید که زیادم هزینه نشه، مثلا تو سوالا هستش که آیا مثلا شستشو رو با تاید و مایع سفید کننده و اینجور چیزا تایید میکنی؟ شما اینا میتونه تاثیرگذار باشه؟
سوالشون خیلی خوبه. بیش از
اینو دیگه بهش رسیدیم.
بیش از یک ساعت راجبش توی سمینار وبینار قبلیمون صحبت کردیم، اما همینجا بگم نه. شستشو کننده های انسانی مثل تاید و شامپو و صابون و ریکا شستشو کننده های بسیار خوبی هستن، کف بسیار خوبی میدن، از لحاظ شستشویش مشکلی برای ما به وجود نمیارن. اما یک نکته بسیار مهم رو دقت بکنید. خود شما دقت کرد وقتی دستتون رو با تاید میشورید یه حالت لزجی کف دستتون انجام میشه، باید دو بار سه بار آبکشی کنید که این حالت از بین بره. سالونی که با تاید شسته شده دو بار سه بار آبکشی میشه، به خدا اگه کارگر حال داشته باشه یه بار این کارو برام انجام میشه، ممنون و متشکرم. عملا این کار صورت نمیگیره. خب بمونه روز در دیوار چه اتفاقی میفته؟ شوینده های انسانی شوینده های آنیونیک هستند و تقریبا تمام ضد عفونی کننده های دامپزشکی خوبی که بین دو دوره استفاده میشن، اونهایی که بیس گلوتالدهید و چارتی آمونیوم دارن، شوینده های کاتیونی هستند. آنیون کاتیون رو خنسا میکنه، همه ما میدونیم، در راهنمایی خوندیمش، و با همین قانون ساده سالن هایی که با شوینده های انسانی شستشو میشن حتما باید دو سه بار آبکشی بشن اگه میخوایم این کارو انجام بدیم، یا اگه نه کار راحت تر شوینده های دامپزشکی الان همه داروخونه های دامپزشکی دارن، قیمتش هم بسیار ارزونه، بسیار به صرفه است، خودش یه ضد عفونی اولی هم انجام میده. نظر منو میخواید، مهم نیست چه شرکتی رو استفاده میکنید، حتما از شوینده مخصوص دامپزشکی استفاده بکنید، که ما هم در شرکت رویان دارو فارمواشی رو داریم که یکی از بهترین شوینده هاست، همچنین فوما ژن هست، یکی از بهترین شوینده هایی که ما حالا در بازار میتونیم ازشون پیدا بکنیم. این جواب سوال دیگه نبود. بریم سراغ ضد عفونی مهندس.
بله، بفرمایید، در خدمتتونم.
خب پس سالن رو شستیم، نزدیک مفصل یک ساعت راجعش توضیح دادیم، حالا میخوام بریم که انتخاب بکنیم چه ماده ضد عفونی کننده میخوام استفاده بکنیم. ما اینجا تو این فیلم به شما نمیگیم چه ماده ای رو انتخاب بکنید برای شستشو. چرا؟ چون یک ساعت و نیم خود من توی یک وبینار راجبش مفصل تو همین آی تی پی صحبت کردم، فکر میکنم نزدیک 15-16 تا قبلتر اگر برید به نام پروتکل نویسی در مرغداری کامل مفصل راجب این که چه بنیانی خوبه برای مرغداری خوبه راجبش صحبت میکنه. اینجا ما قراره بگیم که با چه وسیله ای، چه جوری و به چه طریقی استفاده بکنید. ببینید علاوه بر
آقای مهندس گل، ببخشید من میام وسط حرف، اصلا ماهیت این وبینار اینجوری بود که نذارم راحت باشی دیگه.
فدای تو بشم، اتفاقا دوست دارم من حتما بشم.
ببین فقط دوباره تو سوالا این بود که اگه امکان داره این جوجه گوشتی هایی که تو قفس هستن اینا رو اگه بتونی یه اشاره ای بکنین تو حرفاتون و تجربتتون بگی ممنون میشم.
حتما
قربونت میشم.
اتفاقا الان یک موردی که بسیار بسیار زیاد اتفاق میفته و داره باب میشه، اتفاقا تقریبا یک ماه پیش بود که خدمت یکی از عزیزان بودیم، بزرگترین پرورش دهنده مرغ گوشتی در قفس ایران که فارمشون در دماوند بود، که بسیار بسیار دوست خوبی شدیم با هم دیگه تو اون جلسه. یک موزلیه، بله، شستشوی سالن هایی که با قفس سر کار دارن خیلی بیشتر طول میکشه و نسبت به یک مقداری که در کف اینها رو پرورش میده. اولا خب سیستم کود توی این سالن های پرورش در قفس به صورت رولی، اینا کودا جمع میشه و از سالن خارج، معمولا کفی در کار نیست، با یک رول ها و قلتک هایی در تماس هستیم که اینها رو روشن میکنن، فشار قوی میگیرن، این رول خودش اتوماتیک میاد شسته میشه توی چندین مرحله مختلف، این میشه کف سالن عملا در موقع گوشتی. نکته بسیار مهمی که این دوستان باید بهش دقت بکنن، انتخاب ماده ضد عفونی کننده بسیار مناسب هست، چون خیلی از ضدعفونی کننده ها بسیار خورنده هستند، حتی در غلظت های بالا. دوستانی که در پرورش در قفس دارن یا مرغداری های تخم گذار حتما باید دقت بکنن از ضدعفونی کننده های اکسیداتیو تا اونجای ممکن استفاده نکنن، چون ضررهای بسیار زیادی بهشون میزنه. اکسیداتیف ها کدومان؟ پروکسید هیدروژن، پراستیک اسید، پوتاسیوم پروکسی مونوسولفات. اینها ترجیحاً این بنیان های شیمیایی نباید برای این سیستم های پرورشی در قفس استفاده بشه، اما ترکیبات حاوی گلوتار آلدهید یکی از بهترین جایگزین هایی هست که میشه براشون انجام داد و هیچ گونه خاصیت خورندگی هم نداره. و ترجیحاً برای اینکه اگر ممکنه از دست کارگر در بره و جایی رو بدون ضدعفونی کار ببره، اولا بهتر این دوستان با دوز حد اکثر این کار رو انجام بدن. یعنی اگر اون مقداری که داره الان سالونش رو اینجوری با یک لانس معمولی سالونش رو ضدعفونی میکنه، مثلا جی پی سی 10 ما رو با 1:200 میخواد استفاده بکنه، بهتر سالن های پرورش در قفس این عدد بیاد روی 1:100 تا 1:50 غلظتش رو تا حد اکثر ممکن بالا ببرن. همچنین توی اون مقداری ها بهتره اون ضدعفونی کننده دودزا هم با حالا فرمالین پرمنگنت که استفاده میشه، یا آزومت که بسیار راحته، یا آجرهایی که حالا الان هستن در داخل بازار، یا حالا این دودزاهای جدیدی که اومدن، خیلی راحت در داخل سالن حتما باید استفاده بکنن. با قدرت 3x هم باید استفاده کنن، یعنی اگر برای یک سالن استاندارد مقداری این شکلی 3 تا 4 تا به ازای هر 1000 متر مربع یه دونه، مثلا این سالن استاندارد در نظر بگیریم 3000 متر مربع باشه، 3 تا یا 4 تا باید بذاریم، در اون سالن ها باید 3 برابر استفاده بشه. باید مثلا اگر این سالن 4 تا استفاده میشه، برای اونها 12 تا استفاده بشه، غلظتشو ببره بالاتر. مرسی دوست عزیزی که این سوالو پرسیدن، چون میدونم الان خیلی از دوستان پرورش در قفس رو دارن. من حسینی، سوال دیگه ای نیست؟ اوکی. خب اینجا ببینید، تقریبا همه ما مرغدارها سالن‌هامون رو با همین لانسای ضد عفونی کنن، با همین لانسای مخصوص و همینا، با همین لانسا استفاده میکنیم. اما خواستم این رو امروز بهتون نشون بدم که اون شرکت هایی که الان این شرکت گمبر هست، روش جدیدی که دارن انجام میدن چقدر جالب و پیشرفته هست، که اتفاقا من با صحبتی که با بعضی از فارم ها و شرکت های بزرگ پرورش دهنده در داخل کشور خودمونم انجام دادم در استان گلستان و مازندران، خیلی شرکت ها رو آوردن که خرید این ماشین هایی هست به نام اتم هست. این ماشین ها عملا یک ربات هستن، خودشون رو ضد عفونی میکنن، میان داخل سالن. خیلی جالبه، این فیلم رو دوست دارم ببینید. میان داخل سالن، خودشون رو ضد عفونی میکنن و همچنین سالن رو ضد عفونی میکنن. در عرض کمتر از نیم ساعت کل سالن ضد عفونی شده تموم میشه و کار ضد عفونی سالن به پایان میرسه. میبینید چون اینا از بیرون میان، خب خیلی مهمه آلودگی از بیرون وارد سالن نشه. چرخ ها رو به صورت مداوم خودش ضد عفونی میشه. میبینید با یک فشار خیلی قوی از انتهای سالن با یک سرعت ثابت شروع میشه به ضد عفونی سالن، انتها به ابتدا وارد میشه، دو دور که بچرخه، دو سه دور بچرخه، سالن ضد عفونی شده و تموم. پس سالن های نسل جدید میبینیم که این خیلی میتونه به ما کمک بکنه، این روش های جدید. حالا ما اونها رو که نداریم، اغلب همین لانس هایی هست که باش ضد عفونی انجام میشه. چرا ما اینجا رو پاس کردم؟ توی وبینار قبلی هم گفتم دوستان، مرغداران عزیز، کارگر شما در داخل سالنی که داره کار ضد عفونی و شستشوی سالن انجام میده، یک انسانه، حقوق انسانی داره. تو رو خدا به چشم یک انسان، عین فرزند خودتون، عین برادر خودتون این رو ببینید. من بعضی فارما میرم میبینم طرف داره، حالا اونایی که به صورت غیر علمی کار میکنن و فرمالین میزنن و ترکیبات آلدهید، اصلا همه ضد عفونی کننده، کارگر بدون ماسک، نمیدونم بدون هیچ گونه پروتکشنی، با لباس نمیدونم با شلوار راحتی، نمیدونم با یک تیشرت، با یک عرقگیر رکابی، سالن رو میان شروع میکنن ضد عفونی. این اشتباه، فاجعه اندر فاجعه است. خواهش میکنم پروتکشن انسانی رو رعایت بکنید. من از همینجا از تک به تک مرغداران دستاشون رو میبوسم، مرغدارایی رو که هزینه میکنن برای کارگرشون. نگاه بکنید چکمه داره، لباس داره، لباسش هم لباس کار نیست، لباس شمعیه که هیچ گونه نفوذی ماده ضد عفونی بهش وارد نمیشه. ماسکش رو دقت بکنید، ماسک مخصوص گاز هست. خدا وکیلی چند درصد از ما مقدارا، خیلی ها هستن ها، من خیلی جاها رفتم، خود من در داخل سالن هم اینو خریده بودم استفاده میکردم، حتما باید ماسک ضد گاز استفاده بکنه کارگر ما. اینی که چفیه رو خیس میکنن دور صورتشون میبندن، اینی که این از این ماسکای کرونا استفاده میکنن، این ماسکای معمولی جراحی و پزشکی که ما استفاده میکنیم، اینا اصلا به درد نمیخوره. تو رو خدا حتما دقت بکنید. اونهایی که بدون ماسک میرن اصلا اجازه ندن، به شدت سرطان‌زاست، به شدت بیماری‌زاست. حتما دقت بکنید کارگرتون پروتکشن لازم رو داشته باشه، دستکش، عینک، ماسک. نگاه بکنید لباس به صورت کامل به این صورت حتما باید استفاده بشه. برای حالا این جاهایی است که اون ماشینه نمیتونه بره، جاهای مختلف رو اینجوری ضد عفونی میکنن. حالا آخر کارم که ضد عفونی انجام شد، یک روش بسیار بسیار جالبی از همون پایش که گفتم برای آبخوری انجام شد، اینجا هم پایش همینه. حالا یک نمونه هایی که سوابگیری میکنن از در و دیوار و سطوح و تجهیزاتی که ما ضد عفونی انجام دادیم، اینو میگیریم میبریم میدیم آزمایشگاه، به ما توتال کانت بده ببینیم کار ضد عفونی رو درست انجام دادیم یا نه. لوازم و تجهیزاتمون هم که قطعا باید شستشو و ضد عفونی بشه، حالا این شرکت خودشون این کار رو انجام میدن تو این موارد که خب لوازم و تجهیزاتی که مثل آبخوری ها و دونخوری ها که خارج میشه از سالن، مثل آبخوری ها که بل هستن، دونخوری ها که به صورت دستی پر میشن، حتما باید از سالن خارج بشن، شستشو بشن اول و بعد ضد عفونی روشون انجام بشه، اجازه بدن جای خوشه و بعد بیان مجدد این رو انجام بدن. خب انشالله که ما یک روزی هم این دستگاه های اتم رو در داخل مرغداری های خودمون در داخل کشور ببینیم، مرغداری ها رو به همین صورت پیشرفته ببینیم که این مورد هم حتما انجام شده و دوستان خیلی خیلی در داخل سالن‌هاشون انجام دادن. یک چیز دیگه که در داخل سالن های ما هست و من میبینم معمولا رعایت نمیشه، حوضچه های جلوی دره. دوستان مرغدار عزیزم، دوستان گاوداری که حالا فکر نمی‌کنم تو این جلسه همون باشن، هر کسی که کار پرورشی انجام میشه، سالن مرغداری ها، سازمان دامپزشکی ما رو موظف میکنه که حوضچه ضد عفونی جلوی در مرغداری داشته باشه. این حوضچه های ضد عفونی که در اول سالن ها هست عملا لاستیک خیس کنه، هیچ ضد عفونی کنندگی درش انجام نمیشه اونجوری که مدلمون میخواد. مدلمون چی میخواد؟ مدلمون میخواد وقتی ماشینی وارد سالن ما میشه، خب از همه جهات ضد عفونی بشه، خب از فقط از بلاستیکش که ویروس نچسبیده، به بدناش هم هست، به اون راننده‌ای که داخلش هستم هست، به نمیدونم لوازم و تجهیزاتی که داره میاره هم هست، اون لاستیکی که خیس میشه از توی اون حوضچه‌ای که ما درست کردیم ضد عفونی توش ریختیم، اولا اون فرمالینی که میریزید به صورت مایع خاصیت ضد عفونی کنندگی نداره، اصلا نریزید، آب خالی باشه خیلی بهتره. دوما خورشید، زل خورشید، آفتاب میاد میخوره به این، هر نوع ماده ضد عفونی کننده ای داخلش استفاده بکنید بلافاصله یووی اینو از بین میبره یا به سرعت دی اکتیویتش میکنه. در حضور هوا این واکنش نشون میده، خیلی از ضد عفونی کننده ها حالا مخصوصا اکسید دفاع از بین میرن، خیلی آهک میریزن، خب این آهک نهایتا 24 ساعت کار میکنه، هی دوباره باید شارژش کنن، این آب رو باید خالی بکنن، دوباره آب تازه بریزن، آهک بریزن که این آهکایی که رفته کنار چی این خودش میاد، کلی گرفتار و داستان ما داریم تو این زمینه که عملا بی استفاده میکنه. همینجوری که دارید میبینید در این فیلمی که داریم با هم دیگه میبینیم، نگاه بکنید این درسته، حوضچه‌ای که داریم اولا حوضچه‌ای باشه که چهار طرفش مسقف باشه، میبینید چند تا ردیف لوله کشی خیلی ساده شده، با نازل پاشیده میشه بالا پایین اطراف، از همه طرف آب ماشین وسیله نقلیه‌مون یا اون کامیونی که داره میاد میخوره. حالا ممکنه بگیم آقای مهندس این گرونه، حالا من دیوار کشی کنم، آجر میدونی چنده، سیما میدونی چنده، آقا نمیخوای هزینه بکنیم، به راحتی با یک چهار تا نبشی ساده با چند تا یونولیت ساده میشه یه همچین چیزی رو ساخت. من خیلی از مرغداری ها و گاوداری ایران رفتم که هزینه کردن یه همچین چیزی رو ساختن. اگر میخواید برای وسایل نقلیه که وارد فارم شما میشن کار ضد عفونی رو انجام بدهید، یا این کار رو باید بکنید یا هیچ کاری نکنید.
آقای مهندس،
اون حوضچه‌ای که استفاده میکنید خودتون رو گول زدید.
آقای مهندس، نمیدونم شما با نظر من موافقی یا نه، بعضی از مرغدارها یا اصلا بعضی از تولید کننده ها میرن یه هزینه هایی و یه جاهای دیگه میکنن، مثلا شاید لازم نیستش که دیوارشون رو کاشی کنن، یا چه میدونم از یه نوع سیمان خاصی استفاده کنن، یا چه میدونم آجر و پنجره، یه سری چیزا رو هزینه هایی میکنن که شاید زیاد لازم نیستش، فقط به خاطر اون طرح توجیهی که دادن باید اینو پر کنن و 5 میلیارد 6 میلیارد هزینه یه جا بکنن تا اون وام رو گرفته باشن. ولی یه جایی مثل همینجا که الان شما میفرمایید که بسیار واجبه، یعنی امنیت از اینجا شروع میشه، میبینید اینجا میگن که نه نمیخوایم هزینه بکنیم. قبول دارید شما یه جایی داره اتفاق میفته و هزینه ها داره جابجا میشه؟
کاملا قبول دارم. ببینید اصلا داره یه هزینه های مثلا، البته اینم یک ایراداتی هست که میشه به سیستم های کل گرفته، یعنی از سیستم های بالادستی مثل سازمان دامپزشکی یا نظام مهندسی کشاورزی میشه گرفت که مقدار رو مجبور میکنن به یک سری چیزایی رو ساختن. مثلا من خودم مقداری داشتم برای اینکه بخوام مجوز جوجه ریزی دوره بعد بگیرم، مثلا یه دوستی میومد یه هزینه از ما میگرفت که کاغذ دستش بود، نگاهم که خب مثلا دوش جلوی در ورودی دارد، بله تیک میخورد، آقا اصلا توش مثلا توی اون دوشی که ما گذاشتیم خیلی ببخشید معذرت میخوام سگ رو هم نمیتونستی بشوری چه برسه به آدم، نه آب گرمی داره نه اصلا
اون دوشه تمیزه آب
نه هیچی، اصلا نه کسی این کار موقع گوشتی کجا دیدیم ما تو ایران سالن حموم بگیره کارگر بره تو، ما اصلا ما مادر و اجداد و اینا حالا قضیهش متفاوته، اما تو مقداری گوشتیم واقعا چیه، خب مقدار مجبور میشه یه هزینه خیلی زیادی بکنه برای یک چیزی که اصلا هیچ وقت هم استفاده حوضچه جلوی در دارد، بله تیک، آقا خب تو این حوضچه چیه، چه ماده ای ریخته، چه استفاده ای داره، اصلا به درد میخوره یا نمیخوره، نه نمیدونم خانه کارگری کاشیش، اصلا به قول تو کلی هزینه الکی میشه، در صورتی که همین جایی که دارید میبینید همینایی که به سادگی با یه یونولیت ساده با یک نمیدونم ایرانیت خیلی ساده ما میتونیم یه همچین حوضچه آبی درست بکنیم که بسیار مؤثرم هست، مؤثرتر از هر روش دیگه ای هست. خیلی وقتا مثلا یه پمپ کارواش گذاشتن میدن دست کارگر، خب مثلا ماشین رو ضد عفونی کنه، اینم بعضا بعضی جا دستش در میره، نوع ماده ضد عفونیش درست نیست، کامل اون چیزی که دلمون میخواد نیست. این تونل ضد عفونی رو اگر درست بکنیم، یک هزینه خیلی کمی رو اما اول بدیم و این رو درست بکنیم، بسیار مؤثرتر و بهتر است. چرا؟ چون ضد عفونی تو یک مخزن جداست، آفتاب باش در تماس نیست، کود لاستیک باش در تماس نیست، نمیدونم هوا باش در تماس نیست، دوزش دست منه، من میدونم تو 100 لیتر چقدر ضد عفونی ریختم، خب این خیلی راحت‌تر میتونه در داخل سالن استفاده بشه که خیلی عملا خوبه. خیلی دوستان از من سوال می‌کنن برای حوضچه‌های جلوی در چی، میگم اگر حوضچه‌تون این شکلیه براتون راهکار دارم، ماده دارم مفصلم راجبش 1 ساعت و نیم تو همون جلسه که میگم دوستان برن ببینن توضیح دادیم چه ماده چه بنیان و چه ماده‌ای استفاده بکنن. اگر اینجوری نیست و حوضچه آبه، اگر فقط اونو گذاشتید که نشون بدید که مثلا دارید یک کاری انجام میدید یا فقط برای فرمالیته انجام میدید، آقا از من هیچی توش نریز، همون آب خالی رو بریز، هزینه هم نکن، چون بغیر از لاستیک خیس کنی هیچ کار دیگه رو عملا در داخل سالن شما انجام نمیده. سوالی هست مهندس؟
بفهمید قربان، متشکرم.
دوست عزیزی پرسیده بود ما برای کوکسیدیوز چه کار بکنیم. بله حرف خیلی درستی میزنه، دوستانی که در فارمشون درگیر بیماری کوکسیدیوز هستن خب روششون یه مقدار متفاوت تره. دو تا بحث هست، یک سری از دوستان و کلینیسیان های عزیز میگن که اشتباهه اگر سالون رو ما کامل از کوکسیدیا و آیمریا پاک بکنیم. ما همیشه با آقای دکتر چراغچی عزیز که یکی از باسوادترین کلینیسیان های ایران است از دید من، همیشه یک بحث چالشی تو این زمینه داریم و حرفشون هم کاملا منطقیه، میگن نه باید حتما یک مقداری سالن کوکسیدیا و آیمریا داشته باشه که عادت بکنه جوجه ای که میاد و اون فلور تشکیل بشه و حالا مثل واکسن عمل میکنه. این یک ایده است. یک سری کلینیسیان دیگه میگن نه آقا این اشتباهه، باید حتما سالن پاک شه و ضد عفونی بشه و اینها. اولا همونجوری که باز تو اون جلسه یک ساعت داریم وقت ندید من چقدر دارم ارجاع میدم، چقدر ما حرفای خوبی تو اون جلسه زدیم که حتما ارجاعتون میدم برید ببینید، چون بخوام من صحبت کنم این جلسه همون 3 ساعت و نیم طول میکشه. حالا همین الان هم مهندس داره اون پشت چپ چپ داره ما نگاه میکنه که زمان رو زیاد نگیریم
نه
از دوستان،
اصلا راحت باشید.
خاطر همین میگم ببرید اونجا اگه دوست. ولی خب یه سری دوستان میگن نه حتما باید ضدعفونیش اون رو از بین ببرید. اولا میگم کوکسیدیا و آیمریا نسبت به بیش از 95% از ضدعفونی کننده مقاومن، اثرگذاری نداره. حالا یه جای اومده پروکسید هیدرو ببخشید پراستیک اسید با رقت 1:100 قابلیت رو از بین بردن کوکسیدیا آیمریا رو داره. ترکیبات مثل آهک، ترکیباتی مثل نشادور، اینها قابلیت از بین بردنش رو دارن و همچنین ترکیباتی مثل اورتوفنیلفنول یا OPP ها هستن که اون رو هم قابلیت از بین بردن کوکسیدیا و آیمری ها رو هم دارن که مفصل راجع به صحبت کردیم، اینجا جای صحبتش نیست. اینجا فقط میخوام یک سری از دوستانی که از آهک زیاد استفاده میکنن در داخل سالن، مخصوصا مقداری هایی که درگیر شدن رو بهتون نشون میدن. آقای دکتر عبداللهی از دوستای خیلی خوب منه که همیشه توی سمینارهایی که گذاشتیم خیلی لطف میکنن، تشریف میارن. یک چند وقتی هست که در حالا صفحات مجازی کانالهایی رو دارن و همچنین صفحاتی رو دارن در اینستاگرام، خیلی فیلمای آموزشی خوبی رو میذارن، خود من ازشون کلی چیز یاد میگیرم. یه فیلمی رو راجع به استفاده از آهک در سالن‌های مقداری ساخته بودن، من بی اجازهشون این فیلم رو، البته چرا اجازه رو گرفتم، با اجازهشون این فیلم رو ازشون گرفتم که بیام بهتون نشون بدم که دوستانی که من میبینم خیلی جا به اشتباه از آهک استفاده میکنن، اینجا روش درست استفاده از آهک به چه صورته که من اینجا گفتم این فیلم رو بیارم به دوستان نشون بدم. خب دوستان عزیزی که پودر آهک رو میاید به صورت پودری سفید میپاشن روی در و دیوار و کف زمین و جاهای مختلف، فکر میکنید دارید کار ضد عفونی انجام میدید، هیچی، اصلا پولتون رو دارید دور میریزید. حتما و حتما باید به صورت دوغاب یا شیراب شیر آهک در بیاد این قضیه. همجوری که میبینید این دوست عزیزمون این در یک فارمای مقداری در استان شمالی هست برای بحث کوکسیدیوز، خیلی میبینید که یک شیر آبی رو اینجا گذاشتن، همزمان که داره آب میاد آهک هم بهش اضافه میکنه. حالا جلوتر که برید میبینیم یک واکنش به شدت زیادی رو بین آب و آهک صورت میگیره. کارگرتون حتما عینک، دستکش، چکمه اینا داشته باشه، چون به شدت واکنشش گرمازای یک بخار خیلی زیادی داره. حتما ماسک داشته باشه، خدایی نکرده رو دست و پرشون نریزه، به شدت سوزاننده است. همین که میبینید سالن رو به وسیله حالا همون حالا خیلی ساده آفتابه های خیلی میبینید، نگاه بکنید چقدر گرمازه این واکنش، این آهک نیست دا. این بخار واکنشیه که آهک و آب دارن با هم دیگه صورت میدن. این رو حتما دقت بکنید.
این که فیلم برداری کرده زنده است؟
جا؟
این که فیلم برداری کرده زنده
بله پروتکشن داره. خدا آقای دکتر هم صداشون هم من این صدا رو قطع کردم. حتما من میگم صفحهشون رو دنبال بکنن دوستان آقای دکتر عبداللهی رو. خیلی فیلم های آموزشی و خیلی خوب در داخل خود فارمای مقداری انجام میدن. حتما برید فالوش بکنید و پیگیرش باشید. خب هم میزنیم در حین هم زدن خب یک شیراهکی درست میشه که تازه داره ضد عفونی انجام میشه. من هر چی رفتم توی مرغداری های مختلف گاوداری ها رفتم میبینم که حالا خیلی همین آهک ساده رو روی زمین پخش کردم، میگم آقا داری پولتو دور میریزی، حتما دقت بکن داری کار آهک رو انجام میدی. حتما نسبتش چقدره؟ نسبتش 1:4، یعنی 1 واحد آب با 4 واحد آهک باید استفاده بشه. روش استفادهش هم به همین سادگیه که دارید میبینید دوستان. هم آهک هم نشادور اگه ما بخوایم استفاده بکنیم برای داخل سالن‌های مقداری حتما باید با این غلظت و رقت انجام بشه اگر درگیر کوکسیدیازیم. ببینید حتما نگاه بکنید چه حجم زیادی ازش ریخته میشه. بعضیا همینجوری خیلی کم غلظت آهک رو ببینید، شیر آهک ببینید یه چیزی قشنگ شبیه شیر میشه، یعنی شیر پرچرب هم معمولا استفاده میشه. نگاه بکنید همه جای کف سالن باید این پخش بشه و نباید یه چیزی حالا کم و اینها باشه. قطعا کارگر باید آموزش دیده بشه، سر حوصله قشنگ همه این کار رو انجام بده. اجازه بدیم 24 ساعت تا 48 ساعت این شیر آهک کف سالنمون باقی بمونه و بعد حالا میتونیم آبکشی بکنیم و این رو از سالن خارج بکنیم. ترجیحاً دیواره ها هم اگر تا فاصله نیم متر یک متر انجام بشه خیلی به ما کمک میکنه در کوکسیدیوز. جونم
آقای مهندس پرسیدن که یعنی چون مربوط به همین صحنه هستش که ترکیبات تولید کننده آمونیاک میتونه کوکسیدیوز رو به این ببره؟
آمونیاک یعنی چی؟ نمیفهمم منظورشون چیه.
سوال دقیقا اینه، آیا ترکیبات تولید کننده آمونیاک
مثل نشادور؟ بله بله میتونه، اصلا همین از همین خانواده آمونیوم اندی. چارتای های آمونیوم نمیتونه ها، بگم بنزال کنیوم کلوراید و اینها مثل دیدسیلی متیل آمونیوم اونا نمیتونه، ولی ترکیباتی مثل نشادور و مثل آهک همونجوری که دید میبینید میتونه به ما تو بحث کوکسیدیوز کمک بکنه و همچنین یه مرحله ضد عفونیه دیگه. حالا خیلی های یه سری هایی که وسواس دارن میتونه از این استفاده کن. اما از من میپرسید ما در داخل سالن مقداری اگر درگیر کوکسیدیوز نیستیم نیازی نیست این کار انجام دادن. همون ترکیب آلدئیدی که ما با رقت درست و مناسب مثلا 1:100 1:50 1:200 بسته به حال کارخونه سازنده و دستوری که میده استفاده بکنیم و همچنین کلینیسیانتون، چون حتما نظر کلینیسیانتون تو این قضیه بپرسید چون اونه که میدونه دوره قبل چه بیماری داشتید چه مشکلاتی داشتید، کلینیسیانتونه که میتونه به شما پروتکل بهداشتی بده. برای اون دوره 1:50 بزن یا 1:100 استفاده بکنید. این میتونه به ما خیلی کمک بکنه. اگر مشکل کوکسیدیوز ندارید همون نسبت 1:100 همون نسبت 1:100 1:200 ضد عفونی که استفاده میکنید تقریبا تا 99.99 اجرام بیماریزا رو در داخل سالن شما از بین میبره. خیلی ها میان دو مدل دو سری سه سری ضد عفونی استفاده میکنن، میان یه سری نمیدونم GB100 ما رو میزنن، بعد میان یه سری مثلا یود میزنن روش، بعد دوباره روی یوده میان مثلا GB10 رو میزنن که گرونتره. مثال دارم میزنم، حالا اسم تجاری دارم میبرم، فقط مثاله. اصلا نیازی نیست، همون یه دونه GP10 رو با رقت درست و غلظت درست بزنید خیلی نتیجه بهتری داره. نکته بسیار مهم، هر سالن استاندارد مرغداری حداقل باید 300 تا 500 لیتر آب توش مصرف شه بیاد بیرون.
اینا من یه سوالی واسه خودم پیش اومده، میگم باز بذارید پای سواد کم من.
نفهمید
این که خب همین الان تو فیلمایی که شما دارین نشون میدین با یک سری ظرفا دارن این کارو انجام میدن، حالا نمیدونم اسمشون چی میشه،
آفتابه
خودمون.
بله
آره، با این آفتابه‌ای که دارن این کارو انجام میدن بعد این تموم میشه و این آفتابه رو میذارن یه گوشه، بعد دوره دوره بعد از همون استفاده میکنن. این خود اون شستشوی خاصی داره این؟
اولا این آفتابه که داری میبینی خب توش سرشار از مواد ضد عفونی کننده است، باکتری حتی از بغلش نمیتونه سلام هم بکنه بره، قطعا چیزی حتوش نیست. ولی همه اینا کار که تموم میشه با مخصوصا اونا که با آهک کار میکنن دوستان خودشون اطلاع دارن، چون میمونه خشک میشه گرفتار میشن، بعد از اینکه این کار تموم میشه قشنگ کامل با فشار قوی شسته میشه. معمولا مقدارها انبار دارن، ما خودمون همه این لوازم و تجهیزات شستشوی بین سالنمون رو میبردیم میذاشیم خشک میشه شستشو میکردیم زد دفون میگه میذاشیم تو انبار که برای دوره بعد بیایم ازشون ترتمیز استفاده بکنیم. قطعا همه مقدارها این چیزایی که بدیهی است رو من نمیگم، چون ممکنه به دوستان بر بخوره که بابا نشسته.
آره گفتم که شما سواد منو تو سوالات هم شما هم همه دوستان در نظر بگیر.
قربونت برم،
من 5 6 ماه تو مقداری کار کردم ولی تو هیچ کدوم تو قسمت ضد عفونی نبودم. اون قسمت
سخت ترین جاش نبودی،
یعنی جای خوب بار زدن
اون قسمتایی که جوجه ها رو می‌خوردن احتمالاً شما اون قسمت سن 35 40 روزگی که می‌رفتی از سالن 4 5 جوجه برمی داشتی تبدیل به از تولید مصرف می‌کردی احتمالاً اون زمانا بوده، جای سختشه احتمالاً بخش ضد عفونی سالن
بار زدن من خدا میرسوندم. عرضم به حضورت که یکی از دوستان دوباره سوال کردن که بهتر نیستش که اول آهک خشک رو روی کف پخش کنیم و بعد آب رو روی اون اسپری کنیم؟
نه این راحتشه، این کار خیلی راحت و تنبلیانشونه به عبارتی. خیلی آهک رو میزن روش آب میزن، اما آیا متوجه میشی الان 1:4 1:3 1:10 با چه درصدی دقت سازی کردی؟ نه متوجه نمیشی، اما وقتی توی بشکه 220 لیتری داری این کار انجام میدی میدونی چقدر آب ریختی چقدر آهک ریختی. 1:4 هست نیست، چون مثلا 1:10 بدی رو کوکسیدیوز اثر نداره، اصلا انگار هیچ کاری نکردی، این هم زحمت کشیدی پدر خودت در اومده عملا ولی هیچ کار خاصی انجام ندادی. نه بهتر شیر آهک ساخته بشه و شیر آهک روی سطوح بریزیم. اون صحبتی که دوستان انجام میدن برای محوطه بیرون برای همین جوریه، مثلا وسط دوره است ما میخوایم کاری انجام بدیم، حالا یه کاری انجام بدیم که یه کاری انجام داده باشیم، خیلی راحت آهک رو میریزن روش آبی میریزن و حالا میگن فعال شده. این خیلی سریعه این کار. اما از من میپرسید کار درست اینه که شیر آهک رو به این روشی که الان دیدیم درست بکنیم، مخصوصا برای فارمایی که درگیر کوکسیدیوز هستن.
در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. فیلم ما تموم شد. گفتم نکته‌ای که گفتم خدمتتون، باید 300 تا 500 لیتر آب، یعنی کارگرتون حتما آموزش ببینه. سالن استاندارد مقداری کارگر رو فرستادید داخل سالن. اگر مخزن پمپ کارواشتون 100 لیتریه، حتما ازش بخواید 3 تا 5 بار پر و خالی شه. بعضی از کارگرها مثلا اینو یه دونه رو پر میکنن میرن میان تموم شد دیگه، بعد ممکنه بگن آقای مهندس چه خبر، من دیگه کجا رو بزنم، دیگه همه جا رو دیگه ضد عفونی کردم، دو تا بیشتر مصرف نشد. نه، این اشتباهه. باید انقدر استفاده بکنه که پاتون در داخل سالن شلپ شلپ بکنه، چکمتون در داخل سالن قشنگ آب همه جا باید باشه. انتها به ابتدا صبر کامل، اولا پروتکشن کامل رو به کارگرتون میدید که اذیت نشه. علت اینکه کارگر سریع میخواد انجام بده کارو بیاد بیرون چیه؟ خب اونم انسان بنده خدا، اونم چشم داره، اونم دماغ داره، دهن داره، نفس میکشه. خب بله، آلدهید رو دارید با غلظت 1:50 داره استفاده میکنه، خب پدر چشم و گلو و همه چیش در میاد. اما همین کارگر رو براش ماسک بگیرید، عینک محافظ بگیرید، وقتی نفهمه این بورو، مشکلی برای چشش به وجود نیاد، پوست دستش نسوزه، تا آخر استفاده میکنه و هیچ مشکلی هم براش به وجود نمیاد. و 3 تا که هیچی، 5 تا که 10 بار هم ازش استفاده کنید، چون راحت، مشکلی که نداره میتونه استفاده بکنه. حتما پروتکشن رو در نظر بگیرید. نکته بسیار مهم، جدیداً بیماری در داخل کشور ما مد شده و زیاد شده و متاسفانه درمان نداره، متاسفانه واکسنش هم نیست به اون میزان کافی و نداریم. ما بیماری به نام HHS یا آنگارا. اتفاقا ما در اینستاگرام شرکت رویان دارو به همراه دوست و همکار بسیار بسیار خوبم آقای دکتر اسماعیل زاده که توی همین ITP هم جلسات خیلی خوبی رو داشتید باهاشون، راجع به همین بیماری مفصل صحبت کردیم. توی بحث ضد عفونی کننده‌اش من اونجا کامل مفصل توضیح دادم چه بنیان و چیا استفاده کنید. حتما دقت بکنید اگر در شرایط نرمال مغ دارید یک ضد عفونی کننده ای رو 1:200 استفاده می کردید، حتما برای اگر گلتون درگیر این بیماری شده، چون به شدت انتقال افقی بسیار زیادی داره، حتما با دوز حد اکثر، یعنی 1:50 بیاد استفاده کنید به جای 1:200. اگر یک جنسی 1:400 استفاده میکنید، بیایم 1:100 استفاده بکنیم. به این نکته خیلی دقت بکنید، مخصوصا دوستانی که درگیر شدن به این بیماری، حتما به این نکته دقت بکنید. خب خیلی از دوستان حتما اینو شنیدن که یود روی این ویروس خیلی اثر داره. بله، توی حین دوره برای ضد عفونی آب آشامیدنی میزان 250 cc در 1000 لیتر آب برای ضد عفونی آب آشامیدنی از پوویدون آیودین 10%، حالا شرکت رویان دارو داره، خیلی شرکت دیگه هم دارن، قابل استفاده است در خطوط آبخوری. آیا همه آبخوری ها رو استفاده بکنیم؟ بله، در هر آبی که توش دارو نداریم، مدیکیشن نداریم، واکسن نداریم، ما میتونیم از ماده ضد عفونی کننده استفاده بکنیم. آیا تو همه یود بدیم؟ نه، چرخشی استفاده بکنید، دو سه روز یود بدید. اگر درگیر آنگارا شدید، درگیرید، دارید تلفات میدید، خب قطعا یود استفاده بکنید. اما نه، پیشگیری استفاده کنید. پیشنهاد من ترکیبات حاوی پروکسید هیدروژنه. که دوستی پرسید چرا اینها انقدر تو بازار زیادن؟ بله، ترکیبات حاوی پروکسید هیدروژن بیسشون یکیه، همشون پروکسید هیدروژن 50% هم به علاوه یون نقره 0.05%. اینی که شرکت X, Y, Z همشون دارن در داخل بازار هست، همشون یکیه، هیچ تفاوتی با همدیگه ندارن، همشون پروکسید هیدروژن 50%ن. یکیشون نیست که 51% باشه، اون یکی 49% باشه. شاید سورسی که استفاده میکنن این آلمانیه، اون اسپانیاییه، این ایرانیه، این چینیه، این هندیه، هر شرکتی حالا بر اساس خودش، ایاد حالا منیان خودش انتخاب میکنه. ما در رویان دارو آکواسانوسیلمون سورسش سورس سوئیسی هست که با یک سورس خیلی خوبی داریم ازش استفاده میکنیم. خیلی دوستان دیگه هم در شرکت های مختلف هستن، معروف های بازار، هیدروکر و نمیدونم محصولات مختلفی که تو بازار هستن و واسان و نمیشه اسمشون هم اینجا گفت، خیلی هستن، همشون یک کار انجام میدن برای ضد عفونی خطوط آب آشامیدنی، یکی از بهترین هستن. 30 تا 50 سی سی در 1000 لیتر یا در شرایط درگیری 100 300 سی سی در 1000 لیتر هم بر اساس نظر کلینیسیانتون قابل استفاده است که میتونید ازش استفاده کنید. و یعنی چه فرقی دارن با هم دیگه؟ هیچ فرقی ندارن با هم دیگه، همشون بنیاناشون یکی است.
آقای مهندس پرسیدن که الان که خیلی از واحدها بیشتر درگیر برونشیت هستن، برای اینم برنامه خاصی داریم مثلا ضد عفونی کردن؟
برونشیت یکی از کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم ضد عفونی هوای داخل سالونه. خوش به حال مقدارایی که مهپاش دارن داخل سالونشون. مقداری که مهپاش داره داخل سالونش، هزینه کرده چند ده میلیون تومان مهپاش داخل سالونش نصب کرده با سرنازل استانلس استیل و یه چیز تا ترتمیز و درست، یک مرغداریه که آینده نگره. به نظر من در شرایط حال حاضر مرغداری تو ایران بسیار ریسکیه ما سالن مرغداری داشته باشیم که مهپاش نداره. به چند دلیل: یک، مهپاش رطوبت سالن شما رو تامین میکنه. ما در کشوری خشک زندگی میکنیم که رطوبت هوا نهایتا 20 تا 30 درصد، مخصوصا در مناطق کویر مرکزی. حالا مرغداری مازندران و گلستان استثناء هستند در کل کشور و همچنین استان گیلان. ما در مناطق مرکزی کشور مثل عراق و قم و اصفهان و کرمان و یزد و استان چینی رطوبت خیلی پایینه. خب مهپاش به ما خیلی کمک میکنه رطوبت ببریم بالا. هر چی رطوبت بره بالاتر، خب خیلی کیفیت زندگی پرنده میره بالاتر، وزنگیری بالاتر میره، خیلی خنک میشه و خیلی داستانه دیگه اتفاق میفته. اون به کنار، ما میتونیم توش خیلی کار دیگه هم بکنیم. درگیری های برونشیت، خیلی از موادی که داروهایی که استفاده میشه در بهترین حالتشون اونایی هستن که اسپری میشن داخل هوا، مخصوصا ترکیباتی که حاوی منتول هستند، اگر به صورت اسپری استفاده بشن جوابدهی خیلی بالاتری دارن نسبت به اونایی که حالا تو آب آشامیدنی استفاده میشن. جدیدن ضد عفونی کننده هایی اومدن مثل اگری استریلی که ما از شرکت سیتال فرانسه وارد کردیم، که اختصاصا ضد عفونی کننده هوا هستن و همچنین داخلشون اوکالیپتوس هم داره که این کمک میکنه هم ضد عفونی بشه هوا، لود ویروس به شدت کم بشه و همین که ما بحث باز شدن برونشا انجام بشه. حتما دوستان مهپاش رو در نظر بگیرن و همچنین ضد عفونی آب آشامیدنی در درگیری‌های برونشیت، مخصوصا مرغداری‌هایی که آبخوریشون بل یا زنگوله‌ای هست، میتونه به ما بسیار کمک بکنه. در آبخوری‌های زنگوله‌ای اگر ما در آبخوری‌های نیپل میزان ضد عفونی آب آشامیدنیمون 30 تا 50 تا 100 سی سی در 1000 لیتر آبه، برای مرغداری هایی که آبخوریشون به صورت بل یا زنگوله، یه این عدد باید 3 برابر افزایش پیدا بکنه. یعنی چی؟ یعنی برسه به 250 تا 30 سی سی در 1000 لیتر آب از ترکیبات حاوی پراسیتیک اسید یا پروکسید هیدروژنی که ما داریم استفاده میکنیم. نظر منو میخواید برای ضد عفونی، مخصوصا در مناطقی که سختی آب بالاست، پراسیتیک اسید خیلی بهتر از پروکسید هیدروژن میتونه اثرگذار باشه. چرا؟ میتونه این آهکا و اینها رو هم بشکونه، خیلی کمک میکنه به بهداشت بهتر سالن ها.
آقای مهندس، این مسائلی که شما فرمودید در خصوص با گاوداری ها، دام پروری ها، اینها چطور میتونه؟
گاوداری ها یک داستان بسیار مفصلیه که من فکر میکنم در حوصله این جمع نمی گنجه، چون ما اتفاقا یک
میتونیم یه وبینار دیگه ای داشته باشیم.
داشتیم
نه یعنی به صورت فیلمی.
بله، به صورت فیلمی ما یک برنامه رو داریم. آقای مهندس روشن ضمیر یکی از دوستای بسیار خوب من هست، سالها در گاوداری سفاری فعالیت داشتن، بسیار باسواد هستن در این زمینه. یک کار خیلی قشنگی رو با همکاری ITP نیوز داریم انجام میدیم. ما در گاوداری ها میریم، قرار بریم یک فیلم های آموزشی خیلی خوبی رو از شستشوی گوسالدونی، شستشوی آبشخورها، آب آشامیدنی، بحث شستشوی دستگاه شیردوشی CIP و همچنین محوطه زایشگاه بیمارستان، قرار از همه اینجاها با ذکر بنیان کجا چجوری و چیکار بکنیم استفاده بکنم که انشالله در آینده خیلی نزدیک دوست و برادر خوب من آقای مهندس روشن ضمیر حتما یک برنامه ویژه‌ای رو برای دوستان خواهند داشت. من از همین الان نویدش رو میدم.
خب خیلی من ازتون متشکر هستم. دیگه ادامه برنامه دست خودتون، سوالی و الان ندارم. اگر برنامه‌ای دارید حالا برای ریتم برنامه، چیزی هست که باید خودتون انجام بدین در خدمتتون.
خواهش میکنم. من اولا از شما تشکر میکنم بابت اینی که این وقت رو، این انرژی رو، این امکانات رو همیشه شما پشت صحنه بودید، صداتون نمیومد. حالا که صداتون میاد تو اینجا، من میخوام از خودت همینجا حضوراً تشکر بکنم، چون واقعاً نقش بسیار بسیار بزرگی رو دارید که این اطلاعات رو رایگان دارید. این همه هزینه این دوربین پاناسونیک که جلوی منه که میدونم هزینهش چند صد میلیون تومان شده الان، این همه لوازم و تجهیزاتی که پشت صحنه دوستان عزیزی که توی شرکت شما فعالیت دارن میکنن، واقعا قدر بدونید دوستان. این همه اطلاع، این خیلی سختی کشیده میشه تا یک همچین وبیناری ساخته بشه، آنلاین باشه، صدا خوب باشه، تصویر خوب باشه، گپ نداشته باشیم، نمیدونم اساتید خیلی خوبی که میان، دوستای خیلی خوب من در مطالب مختلفی رو میان میگن. واقعا ازتون متشکرم آقای مهندس حسینی، و واقعا یه دست مریضات و خدا قوت ویژه دارید و واقعا نتیجهش هم حتما در زندگی شخصیتون خواهید دید، چون دعای خیر خیلی ها پشت سر شما
هست. که مفید باشیم تو این دنیا واسه افراد.
حتما همینجوره. هم ایمیل من هم شماره تلفن من هست، اگر سوالی باشه خوشحال میشم در خدمتتون باشم. خدا قوت. منم خداحافظی میکنم از همه دوستان. باعث افتخارم بود که بار دیگه این فرصت نصیبم شد که در مجموعه خوب آی تی پی نیوز در خدمت شما و دوستانی که بیننده این ویدیو بودن.